رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. گروهی از کارمندان مقامات انتظامی در ناحیه فرخار با جستجوی چاروای گمشده عبدالمومین یتیموف، رئیس اداره جنگل ناحیه و برادر سید مومین یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سفر بر شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. هنوز معلوم نیست که گاوها دزدیده شدند و یا در جنگل‌های نزدیک به سرحد گم شدند. بر اساس اطلاع منابع رادیو آزادی، شب 16 ژانویه 49 سر گاو و یک اسب متعلق به عبدالمومین یتیموف از یک چراگاه نزدیک به مرز افغانستان واقع در جماعت غلبه ناحیه فرخور گم شدند. نصف روزی 17 ژانویه 8 سر گاوی گم شده از جنگل پیدا شده است، ولی پای پای یک اسب و 41 گاوی دیگر طالب رودخانه 5 رسیدند. یک منبع رادیو آزادی که گاوهای گم شده را جستجو میکند گفت دو جای از سیمخوری محافظتی در مرز بریده شده است و فرضیه چاروای برادر رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را به افغانستان بردن نیز در میان است. نظارت مرز در کشور را کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برداشت دارد. عبدالله میرزایف، رئیس جماعت غلبه ناحیه فرخور، در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات انتظامی گاوهای گم شده را جستجو دارند. مقامات فرضیه ربوده شدنی چاروای ساکنان از جانب شهروندان افغانستان را تصدیق نمی کنند. یک مقام طالبان گفته است که این گروه به امضای سازشنامه میان آنها و آمریکا تا آخر ماه ژانویه امیدوار است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به یک نشریه پاکستانی گفته است طالبان راضی شدند که در راستای امضای احتمالی سازشنامه عملیاتشان را در افغانستان کاهش دهند. سهیل شاهین از این پیش روز 16 ژانویه گفته بود که طالبان با زلمه خلیلزاد، فرستاده آمریکا در امور صلح افغانستان، درباره نهایی شدن سازشنامه مشورت میکنند. نماینده آمریکا هنوز در این باره چیزی نگفته است. محمد اشرف غنی، پرزیدنت افغانستان، گفته است که آتش بس یگانه راهی رسیدن به صلح است. در افغانستان سالها باز گروه طالبان با حکومت این کشور در جنگ است. آمریکا تلاش دارد از راه مذاکره این گروه را به صلح مایل کند. نشریه ز اینسایدر نوشته است که سرگئی لاوروف، اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجی روسیه، در حجم 600 میلیون روبل دارایی دارد. این دارایی ها به مراتب از معاش سالانه او بالاتر است. نشریه نوشته است که اگر این دارایی را با نرخ بازار خریده باشد، با آن معاش 120 ساله وزیر بسندگی نمی کند. لاوروف 16 سال باز وزیر کارهای خارجی روسیه است. به نوشته این نشریه، منصبدار در ناحیه کنار مسکو منزل سه آشیانه در مساحت 499 متر مربع دارد. این منزل در گذشته استراحتگاه دولتی بوده است. نشریه گفته است این خانه احتمالاً 300 میلیون روبل ارزش دارد. در مرکز مسکو نیز نشریه منزلی متعلق به لاوروف را پیدا کرده است که 300 میلیون روبل نرخ گذاری می شود. هنوز لاوروف این را شرح نداده است. لاوروف پس از استعفای حکومت در روسیه، حالا اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجی این کشور است. جاستین تریودو، سروزیر کانادا، میگوید با خانواده 57 شهروند کانادا و 29 نفری که حق اقامت دائمی این کشور را داشتند و هفته گذشته هنگام سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در ایران هلاک گردیدند، کمک فوری میرساند. تریودو 17 ژانویه گفت حکومت کانادا به هر یک خانواده بیش از 19000 دلار آمریکایی پرداخت میکند، ولی او همزمان انتظار پرداخت جبران به این خانواده ها از جانب ایران میباشد. او گفت مبلغی که حکومت کانادا می پردازد به خاطر سفر نزدیکان قربانیان حادثه به ایران و انجام مراسم دفن هلاک شده ها است. 8 ژانویه هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر پس از چند دقیقه پرواز از فرودگاه تهران سقوط کرد. مقامات ایران سبب سقوط را در اول تکنیکی گفتند، ولی بعداً اقرار شدند که هواپیما را حمله اشتباهی موشکی سرنگون کرده است. سروزیر کانادا میگوید سرنگونی هواپیما فاجعه کانادا است، زیرا 138 مسافر آن به کانادا پرواز داشتند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، روز 17 ژانویه با اشاره به سخنرانی آخر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران، گفت او باید دانسته گپ زند. رهبر عالی ایران روز 17 ژانویه هنگام نماز جمعه در تهران مردم کشورش را به یگانگی دعوت کرد و گفت زور کشورهای غربی برای بزانو نشاندن ایران نمی رسد. دونالد ترامپ در صفحه توییتری خود نوشته است رهبری به اصطلاح معظم ایران که وقت‌های آخر چندان عظمت برایش باقی نمانده است حرف‌های بدی درباره آمریکا و اروپا زده است. اقتصاد آنها رو به نابودی است و مردمشان در عذاب. او باید خیلی مواظب حرف زدنش باشد. علی خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه تهران در واکنش به اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن مکانیزم حل اختلاف در توافق برنامه هسته‌ای ایران که آن را برجام می‌نامند گفت بعد از خروج آمریکا از برجام من گفتم که به این کشورها اعتماد ندارم و آنها در خدمت آمریکا خواهند بود. او این کشورها را پادوی آمریکا و حقیر خوانده گفت آمریکا که ارباب شما بود نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد. شما کوچکتر از آن هستید که بتوانید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از عملکردهای حکومت تاجیکستان و اجرا نکردن عهده‌داری‌هایش در نزد این سازمان درباره گوناگون اندیشه، حضور در انتخابات و محاکمه‌های عادلانه اظهار نگرانی کرده است. دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان در ارزیابی شرایط پیش از انتخاباتی در تاجیکستان گفته است سطح احترام آزادی‌های اساسی از زمان انتخابات‌های گذشته باز هم بدتر شده است. مقامات تاجیک هنوز به گزارش نوی سازمان امنیت و همکاری اروپا واکنش نکردند، اما در گذشته مقامات نه همه انتخابات‌های صحرا قبول کرده بودند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. گزارش دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان یک بخش صحه روز 16 ژانویه نشر شد. کارشناسان صحه از وضع گوناگون اندیشه در کشور اظهار نگرانی کرده گفتند ممکن است ناظران این سازمان دیگر به انتخابات پارلمانی تاجیکستان نروند. با این همه گزارشگران سازمان امنیت همکاری اروپا گفتند با نظر داشت اهمیت داشتن نظارت انتخابات توصیه می‌دهند که ناظران برای نظارت انتخابات پارلمانی آینده تاجیکستان فرستاده شوند. مقامات از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان بارها وعده انتخابات شفاف را دادند. روز 15 ژانویه مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی تاجیکستان هم گفتند همه تلاش را دارند تا انتخابات در کشور شفاف برگزار شود. مغفرت خدرزاده عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی تاجیکستان روز 16 ژانویه گفت آنها و همه اعضای کمیسیون‌های منطقوی موظف هستند وظیفه خود را بی‌غرضانه و خالصانه اجرا کنند. یک انتقاد دیگر گزارشگران صحه این تغییر در عضویت کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی میباشد. بر اساس قانون درباره انتخابات من بعد 7 عضو کمیسیون مرکزی انتخابات افراد به حزبی میباشند. گزارشگران صحه گفتند اعضای کمیسیون انتخابات از نمایندگان حزب‌های سیاسی با کسبی و غیر حزبی عوض شدند، ولی یکشان همصوبتان این سازمان مستقلیت بعضی اعضای نو تعیین شده کمیسیون انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. مصاحبان سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه گفتند بی‌طرفی کمیسیون‌های نوی سطح پایانی زیر شبهه است، زیرا حزب‌ها در این مقام‌ها نمایندگان خود را نخواهند داشت. مغفرت خدرزاده یک از 7 عضو کمیسیون انتخابات گفت او دیگر اعضای حزب خلق دموکراتی نیست. خانم خدرزاده افزود
از اونی که اعضای کدام حزب در کدام مرحله این مثلا فکر میکنم که این پهلوی دیگری مسئله است. گپ سر اون میرود که امروز در مسئولیت امروزه ما باید که از روی همین پرینسیپ به حزب از روی پرینسیپ خالصیت و بی‌غرضی باید که مصیبت کرده باشه.
در بخش دیگری گزارش سازمان امنیت همکاری اروپا از وضع آزادی بیان در تاجیکستان جدا نگرانی شده گفته میشود که خود سانسور به یک عمل معمولی در میان روزنامه‌نگاران تاجیک تبدیل شده است. به گفته کارشناسان سازمان امنیت همکاری اروپا دسترسی به وبسایت‌های خبری پیوسته محدود می‌شود که در نهایت رای دهندگان را از اطلاع الटरनेटیو وابسته به انتخابات محروم می‌کند. مقامات تاجیک تا این وقت همه گونه سایت‌بندی را رد کردند. مسئولین چند حزب سیاسی در صحبت با کارشناسان صحه از نبودن دسترسی به وسایل اخباری عامه در روند انتخابات، اینچنین نبودن اطلاع واقعی برای آواز دهندگان هنگام مرحله انتخابات اظهار نگرانی کردند، ولی مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات در گذشته این انتقادها را کرده گفته بودند شرایط برای تبلیغ همه حزب‌های سیاسی برابر فراهم کرده شده است. در گزارش سازمان امنیت همکاری اروپا همچنین از بلند بودن حجم گرفتپول انتخاباتی نگرانی شده است. مسئولین چند حزب سیاسی با کارشناسان صحه گفتند 5800 سومانی یا تقریبا $600 گرفتپول برای پیشبری نامزدها مانع جدی است. موضوع دیگری گزارش صحه این اشتراک مهاجران کاری تاجیک در انتخابات پارلمانی میباشد. بسیار همصحبتان این سازمان قید کردند که برای فراغ فراگیری مهاجران بر روند انتخابات کارهای بیشتر باید انجام داده شود. کارشناسان میگویند در گمان است که مقامات تاجیکستان انتقادهای سحر را جدی بگیرند، چون به گفته رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک
مثل پیشین اگر با تجربه این سحانی گفتیم مثل پیشین البته فکرهای خود را میگوید، البته موقع خود را معین میکند، ولی بالاخره باز به هر حال در این یا اون شکل وارد انتخابات می شود.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مرد برگزار می شود. ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا تا کنون بسیاری از انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده و گفتند که هیچ یک از آنها مطابق با معیارهای بین المللی صورت نگرفتند و دموکراتیک و شفاف نبودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مادر یک بلاگری تاجیک که در آلمان دانشجوست و در شبکه یوتیوب از سیاست‌های حکومت تاجیکستان درباره پوشیدن ستر و حجاب انتقاد می‌کند، گفت به خاطر سخن‌های پسرش زیر فشار قرار گرفته است. شاهد محمدجانوف و مادر شهرزاد محمدجانوف روز 16 ژانویه بر رادیو آزادی گفت هفته گذشته او را از کار در بیمارستان شهری وحدت راندند. مسئولین بیمارستان گفتند او با خواهش خود عریضه از کار رفتن را نوشت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شاهد محمدجانوف می‌گوید هفته گذشته او را به اداره امنیت شهر وحدت دعوت کرده، بعد 2 روز از کار آزاد کردند. به گفته محمدجان و صحبت مقامات امنیت شهر وحدت آرامانه بود و اساسا درباره پسرش پرسیده و طلب کردند که او را از آلمان برگرداند.
با امنیت شهر وحدت گفتن که نام فامیلی پسرتون چی؟ گفتم که خیر محمدجان شهرزاد. خیلی خیلی سوال بود که پسرتون آوردنتون در کار گپ میزنید؟ گپ زنید که بیا مفتون پم وای میکنم دویم گپ میزنم، دویم گپ میگم که خیلی بیو خیلی خوب خوندنم تمام شود وای شود. من گفت که باید پسرتون خوب بدید اولاد گپ میزنم.
مقامات شهری وحدت تا به حال گفته های شاهده محمد جانوه را شرح ندادند. معلوم نیست در بازپرسی محمد جانوه باز چی چیزهای گذشته است. مادر بلاگر جوان گفت طلب اساسی مقامات از او این است که پسرش را به تاجیکستان بیارد، ولی میگوید در شرایط فعلی برگشتن پسرش را نمیخواهد، چون قبلا به او هشدار دادند که در صورت بازگشت فرزندش را زندانی خواهند کرد. قضیه شاهده محمد جانوه با دعوت شدن به اداره های مقامات قدرتی انجام نیافت و به گفته خودش 2 روز پس در جای کارش بیمارخانه شهری وحدت از او طلب کردند که عریضه از کار رفتنش را نویسد. ادعایی که مسئولین این بیمارخانه رد کرده گفتند محمدجانوف با خواهش خودش عریضه نوشته است. معصومه قربانعلی و مدیر شعبه کادر بیمارخانه شهر وحدت بر رادیو آزادی گفت کسی به شاهد محمدجانوف فشار نآورده است.
با خواهش خودم که فشار میارن نه دماغ دروغ است. ما یادش که فشار نیاورده و یا با خواهش خودشون نشتگی نریزه را من مثال نه اینا به شما پتشدت کردم.
شاهده محمدجان و 20 سال به حیث همشیره شفقت در بیمارستان کار کرده است. میگوید هر ماه 472 سامانه معاش میگرفت. به خاطر سخنهای پسرش از کار رانده شدنش را نادرست میداند، چون به گفته محمدجانوف او شخصی برکمال و آزاد است. این مادر با وجود آن که از ریدهای مقامات برای ستر و حجاب ناراضی است، اما میگوید بارها از پسرش خواسته است به این کار دخالت نکند. در همین حال شهرزاد محمدجانوف گفت به هیچ قیمت از تنقیدهایش درباره ریدهای مقامات دست برداشتنی نیست.
از کار راندن مادر من سبب نمیشود که من عملهای خود را بس کنم. حکومت جمهوری تاجیکستان یک راه دارد امروز. دیسکریمیناسیای دینی را در جمهوری تاجیکستان بس کنند. ریت ها نسبت زنانی که حجاب بسر میکنند نشوند. و ریت ها نشوند و حتی جریمه ها نکنند شخصهای را مردهای را که امروز در داخل کشور ریش های سنتی میمونند.
شهرزاد محمدجانوف حالا در آلمان دانشجو است و با نوارهای انتقادیش درباره ستر و حجاب در یوتیوب مشهور است. این بلاگر جوان به مقامات از جمله مسئولین دستگاه اجرایی پرزیدنت، وزارت کارهای داخلی، کمیته دین و نهادهای دیگر زنگ زده درباره ستر و حجاب بحث میکند و ثبت این صحبت ها را در اینترنت میگذارد. بحثی از کار محروم شدن مادر بلاگر منعقد بحث را دوباره داغ کرد که مقامات در تاجیکستان از نزدیکان مخالفین همچون وسیله فشار استفاده میکنند. مقامات همواره چنین ادعا را رد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 14 ژانویه در گزارش سالانه خود نوشت حکومت تاجیکستان برای فشار به مخالفان و منتقدانی که در تبعید به سر میبرند اعضای خانواده های آنها در داخل کشور را مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه قانونی اساسی کشور درخواست رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را برای لغو گراوپولی نامزدهای انتخابات پارلمانی رد نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. رحمت الله ظاهیروف بعد از مراجعت بی‌پاسخش به پرزیدنت امام‌علی رحمان روز 19 دسامبر از طریق صفحه فیسبوکیش خبر داد که از دادگاه قانونی اساسی کشور لغو گراوپولی را برای نامزدهای انتخابات پارلمانی خواسته است. با گذشت بیش از 3 هفته دادگاه به ظاهیروف پاسخ گردانیده است که دلیل پیش آوردهش برای بیکار نمودنی گراوپولی نامزدهای انتخابات پارلمانی اساس ندارند، بنابراین از روی درخواستش مرافعه های دادگاهی آغاز نخواهد شد. رحمت الله ظاهیروف روز 17 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت از قبل میدونست جواب مثبت دریافت نمیکند، ولی انتظار نداشت که دادگاه یک پاسخ سطحی میدهد. او ابراز داشت که درخواست او را در دادگاه قانونی اساسی کشور بدون آنکه مورد بررسی قرار دهند رد نمودند و ماهیتا به آن توجهی نشده است. با قول رحمت الله ظاهیروف برای بررسی درخواستش او را بار به دادگاه دعوت نکردند و به هیچ یکی از مسئولان دادگاه قانونی اساسی هم صحبت نشده است.
در اساس این تعینات من یک چیز را گفته میتونم، ما حق هستیم، حق بودن ما اثبات میکنیم و خود همه معیارهای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان معنی داد کرده، از جهت مثال حقوقی نادرست بودن این تعینات را ما اثبات کرده میتیم.
ادعای رحمت الله ظاهیروف این است که ماده 31 قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان که گراوپولی نامزدها به انتخابات پارلمانی را پیش بینی میکند با دیگر معیارهای قانونی اساسی کشور مخالفت داشته بیکار کرده شود. اما در پاسخ دادگاه قانونی اساسی ادعای رحمت الله ظاهیروف به اساس ارزیابی شده است و گفته شده است که هیچ گونه نامطابقتی وجود ندارد. در نامه دادگاه بر رحمت الله ظاهیروف که عبارت از 4 صفحه است نوشته شده است که تعینات قطعی بوده، نسبت به آن شکایت کردن ممکن نیست. اما رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید تلاشش را برای بیکار نمودن گراوپولی برای نامزدها به انتخابات پارلمانی ادامه خواهد داد. گراوپولی برای هر یک نامزد 5800 تومانی مقرر شده است. گراوپولی یک شرط اساسی اشتراک در انتخابات است. هر کسی پیروز شد مبلغش را پس میگیرد، ولی افراد ناکام پول خود را از دست میدهد. نمایندگان مقامات میگویند گراوپولی در گذشته با 200 نشاندهنده یعنی به حساب حاضره با 11600 تومانی برابر بود و سال 2014 آن را با 100 نشاندهنده پایین آوردند. در گذشته بعضی از افراد علایده نیز گراوپولی نامزدها را گران خوانده و به بیکار کردن آن دعوت نموده بودند. به قول رحمت الله ظاهیروف آنها در 10 سال اخیر بیش از 15 بار مسئله بیکار کردن همه گونه گراوی انتخاباتی را در میان گذاشتند، ولی به نتیجه باقی ماند. از حزب سوسیال دموکرات 5 نامزد به انتخابات مجلس نمایندگان که در نظر است 1 مارس سال روان برگزار گردد پیشبری شده است. روز 15 ژانویه مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفتند در مجموع 7 حزب سیاسی نامزدی 70 نفر را پیشنهاد کردند و تاکید نمودند که حالا شماره داوطلبان از حوزه های یکمندتی معلوم نیست.
عزت امان و جانی سفرزاده دو نفری که به نمایندگی از مهاجران در انتخابات پارلمانی ماه مرد در تاجیکستان اشتراک کردنی بودند از تصمیم خود دست کشیدند. آنها میگویند پیش از آن که به تاجیکستان آمده برای ثبت نام سند پیشنهاد کنند با مانعه‌ها روبرو شدند. مسئولان کمیسیونی مرکز انتخابات گفتند تا این دم یگان مهاجر به حیث داوطلب کرسی وکیل مجلس نمایندگان مراجعت نکرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عزت امان و جانی سفرزاده دو فعال مهاجران در روسیه 5 ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی اعلان کرده بودند که نیت اشتراک در انتخابات پارلمانی را دارند. عزت امان گفته بود برای اشتراک در انتخابات نیت تأسیس حزب نوی را با نام تغییرات، اصلاحات و رشد دارد. با برگزاری انتخابات پارلمانی بیش از یک ماه دیگر مانده است. این دو فعال مهاجران میگویند با دلایل هایی که از آنها وابسته نیست از تصمیم خود دست کشیدند. عزت امان گفت پس از اعلان تأسیس حزب فشار بالای خانواده‌اش آغاز شد و پیام های دریافت کرد که او را موقتاً از رفتن به تاجیکستان باز می‌دارد. او گفت
چون که معلوم مسلم بود که دیگه با وجود این فشارها و نشر چند نوارهای ضد ما برای ما فهمودن که اینجا جای ما نیست، حتی در یک نوار تهدیدم کردند.
بنا به حساب‌های رسمی کمتر از 1,000,000 شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی دارند. موضوع نماینده داشتن مهاجران در پارلمان در حال به میان آمده است که آنها از بی‌توجهی مقامات به مشکلشان شکایت می‌کنند. جانی سفرزاده فعال دیگری تاجیک می‌گوید ایده اشتراک در انتخابات را با او مهاجران دیگری کاری پیشنهاد کردند. او گفت در صدد تهیه سندها برایش گفتند بیهوده خودش را غم ندهد، چون نفری که 5 سال بیرون از تاجیکستان کار و زندگی دست حقی نامزد شدن ندارد. قانونهای تاجیکستان شرکت افرادی را که 5 سال در خارج زندگی کرده است در انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی محدود میکند. مغفرت خدیرزاده عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روزی 16 ینور گفت هر نفری که 5 سال در مهاجرت است ولی سر چند وقت به کشور آمده در قید محل زیستش است حقوق پیشبری نامزدیش را دارد. جانی سفرزاده میگوید سال تا 2 یا 3 بار به تاجیکستان میرود، اما مشکل سر گراوپولی و سرچشمه مبلغ ها بوده است.
این یکون معنی ندوست، یعنی یک چیزی که نمیشود، میدونی که همین چیز نمیشود، یعنی پیشبری میکنی چی میکنی نمیشید. برای همین من از این کمتر دست کشیدم دیگر. بسیم هم چون که با خانوندولو با یعنی حقوق شناسون و با چیو مسئلیت کردم در چورشوبای خانوندچی و هر حال نمیشود.
عزت امان و جانی سفرزاده سالها باز در روسیه کار و زندگی میکنند و توسط شبکه‌های اجتماعی در مورد حادثه‌های تاجیکستان موقع گیری میکنند. شهباز خلیلوف مهاجر تاجیک در روسیه که مالک شرکت خردی ساختمانی است میگوید از ابتدا معلوم بود که این دو نفر جدی نیستند و تصمیمشان برای عملی شدن از شبکه‌های اجتماعی فراتر نمی‌رود. او میگوید اگر هدف از پیشنهاد نامزد از حساب مهاجران در پارلمان به خاطر حل مشکل آنها باشد، این یک اندیشه اشتباهی است. به اندیشه او مشکل مهاجران تاجیک در روسیه بیشتر سیاسی است. اما از سوی دیگر این مهاجر تاجیک میگوید از تلاش‌های کوچک هموطنان برای تغییر در سیاست تاجیکستان باید استقبال کرد و آنها را برای عملی کردن تصمیم‌هایشان تشویق کرد. نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میگویند ایده وکیل از حساب مهاجران منطقی به نظر نمی‌رسد، چون هر وکیل نماینده مردم منطقه انتخاب شده اش است و آنها از حق مهاجران نیز حمایت میکنند. سعید بیگ میرزامودینوف نماینده حزب حاکم تاجیکستان در روسیه میگوید وکیلان پارلمان همساله به این کشور میروند و به درد دل مهاجران گوش میدهند. اما مهاجران میگویند این ملاقات در دایره محدود صورت میگیرد و عرض آنها شنیدن نمیشود. شرافالدین گدایف رئیس سازمان مخالف اصلاحات و رشد در اروپا میگوید در مثال قرقیزستان پارلمان میتواند به بهتر شدن وضع مهاجران تاثیر رساند. او میگوید وقتی مهاجران قرقیز تحقیر و یا حقوقشان پایمال میشوند پارلمان این کشور زود واکنش میکند. از این رو به اندیشه او وکیلان مستقلی که از حق انتخاب کنندگان دفاع کرده توانند بسیار مهم است. او گفت
چند نماینده از جانب مهاجران، ببینید مهاجران یک مهاجر امروز 5 نفر در تاجیکستان رو میخوانند میپوشانند و اگر که ما در عموم بگیریم 1,200,000 طبق مهرهای رسمی این 6,000,000 نفر مهاجر امروز اهالی تاجیکستان رو میخوانند میپوشانند. برای چی آنها امروز نداشته باشند نماینده خود را؟ برای چی آنها نداشته باشند که از آنها از حق و حقوق آنها دفاع کنند؟
برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان انتقادهایی را که وکیلان مستقل نیستند و از حق مهاجران حمایت نمی‌کنند قبول ندارند. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل از حزب دموکرات میگوید از وزیران و منصبداران دیگر و از آن تنقیدگران دیده سخت‌تر طلب می‌کنند، ولی نتیجه اش هیچ است.
مثلا هم مثلا مهاجر میگه ما بیشتر آدمان مهاجران نیازی طلب می‌کنیم، ما از قانون را سخت‌تر طلب می‌کنیم. اخیرا یک اجرا نمیشه کنیم، در اوز منیم اوز ما نمیشه کنیم، نماینده ما در پارلمان کمتر هست، نماینده ما کمتر هست، در خصوص وکیلی و عرض شکایت و دیگری که مکتوب هایی که زن میکنیم و حالی میکنیدم وزیر رو.
روز 1 مارس امسال در تاجیکستان ساکنان برای 63 کرسی مجلس نمایندگان مجلس عالی وکیل انتخاب میکنند. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت تا 16 ینور حزب های سیاسی تاجیکستان 70 نامزد پیشنهاد کردند. شماره نامزدها از حوزه های یکمندتی هنوز اعلان نشده است. شماره زیادی رای دهندگان در روسیه هستند. عزت همان فعال مهاجران که از شرکت در انتخابات دست کشیده است میگوید تعدادی خیلی کمی مهاجران امکان شرکت در رای دهی را دارند. مقامات میگویند با تشکیل 39 نقطه های رایدهی در خارج اشتراک مهاجران را در انتخابات تأمین خواهند کرد.
وزارت نقلیات تاجیکستان از اول امسال حرکت ماشین های تاکسی را که سنه استحصالشان تا 2014 است در دوشنبه منع کرد. مقامات میگویند در خیابان های پایتخت بیش از 2300 تاکسی به مسافربری مشغولند و بیش از 1000 آن به قاعده های بی‌خطری پورا جوابگو نیستند. راننده ها از دستور وزارت نقلیات ناراضی اند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. احمد راننده تاکسی در دوشنبه میگوید خبر معنی حرکت ماشین های استحصالشان تا سال 2014 او و دیگر همکارانش را سخت ناراحت کرده است، چون از یگانه منبع درآمد محروم می شود.
60% همین ماشینایی که تاکسی هستند سالای کهنه هستند، همینا کار نیست، همین مردم از بیکاریشون همینجا مونده.
قرار وزارت نقلیات تاجیکستان بهاری سال 2019 صادر شده از اول امسال به اجرا درآمده است. بنا به اطلاع مسئولین رئاست نقلیات پایتخت، شرکت های تاکسی رانی علاقه به پاک کردن صف خود از ماشین های کهنه آغاز کردند. مقامات میگویند این تصمیم برای بی‌خطری مسافران و حرکت در راه ها و خدمت رسانی با صفت گرفته شده است. جمعه‌خان دولتوف رئیس شرکت دوشنبه نقلیات خدمات رسان به رادیو آزادی گفت
قاعده های تامین بی‌خطر حرکت در راه تغییر لوگو وارد کرده شد که در آن اومده بود که 5 سال واسطه نقلات از 5 سال زیاد نباشد. این هم پیش از همه برای چی رمونه کرده شد؟ برای من تامین بی خطری حرکت در پایتخت عزیزم و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی و شهروندان عزیزم.
مصاحب ما گفت از 11 شرکت خصوصی در پایتخت تنها اولوچه تاکسی از اجرای این دستور آزاد بوده است، چون به قول او ماشین های آنها استحصال سال 2017 است. اما برخی از کارشناسان این سوال را در میان گذاشتند که چرا ماشین های استحصال سال 2017 هم. اینچنین مقامات آشکار نگفتند که همه ماشین های تاکسی باید تمغه یک خله داشته باشند یا گوناگون. صادق جان ظریف رئیس اجرایی شرکت سبوه تاکسی میگوید بخشی از ماشین های استحصال تا سال 2014 را از شرکت بیرون کردند. کارشناسان میگن درست است که باید صفت خدمت رسانی بهتر کرده شود، ولی نه از راه رسانیدن ضرر به کارمندان این یا آن سوها. نوریدین قیوموف اقتصادشناس تاجیک گفت باید صاحبان ماشین یا راننده ها از این قاعده نو حداقل یک سال پیش آگاه کرده شوند. مقامات میگن قرار ماه اپریل سال گذشته صادر شده شرکت های خدمات تاکسی بر وقت آگاه کرده شدند. حالا به تقریبا 1,500 راننده تاکسی در دوشنبه خطر محروم شدن از جای کار تهدید میکرده است. بعضی از آنها میگن بعد اخراج شدن از روسیه یا ماه بیکاری در کشور به تاکسی رانی رو آورده بودند. در رئاسات نقلیات پایتخت میگویند راننده ها بیکار نمیمونند. جمعه‌خان دولتوف رئیس شرکت دوشنبه نقلیات خدمات رسان گفت کار زیاد است و در سمت خدمت رسانی کمونالی پایتخت به راننده نیاز دارند. تاکسی در دوشنبه یکی از نقلیات سری استفاده به حساب می رود. در گذشته در پایتخت تاجیکستان تاکسی های معروف به سه سومونی فعال بود که ساکنان را از یک گوشه به گوشه دیگری شهر به عوض سه سومونی می رساند. بعدن شهرداری به خاطر تنبنه شدن ماشین ها در راههای مرکزی و همین طور به استفاده دادن مسافرکشان های نو حرکت تاکسی های سه سومونی را منع کردند. از این پیش از راننده های تاکسی در دوشنبه خواسته شده بود که برای مسافرکشانی ماشین های 36 را استفاده نکنند.
دماغم بوی مدینه پیشی چشمانم دام روی مدینه اندر دلم جا گریب عشق مدینه میلی نگاهم دایم سوی مدینه اندر دلم جا گریب عشق مدینه میلی نگاهم دایم سوی مدینه 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 ای جان
هم با جو تو یاری دیگر رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
مهاجران تاجک در یکاترینبورگ میگویند میان رو از معاش آنها 10% حق میستاند. نرخ لیمو در تاجکستان ارزان شد، خریداران شدند اما باغ‌پروران نگران.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 من بعد حق تکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. در قرار وزارت گفته می شود چون این تصمیم پس از درخواست رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شد. هدف از این تصمیم تأمین بخطر مسافرکشانی در جاده های پایتخت گفته می شود. بنا به ارزیابی شرکت های تاکسی، در صورت اجرای این قرار حدود 1000 نفر رانندگان تاکسی بیکار میمانند، چون که امکانات خریداری ماشین های نو را ندارند. قبلا با قرار شهرداری همه شرکت های تاکسی عهده‌دار شده بودند که ماشین های تاکسی را با دیزاین یگانه که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند. از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده است. در منطقه صنعتی شمال و شرق شهر خوجند کارخانه استحصال تجهیزات معیشی از جمله یخدان تلویزیون ساخته می شود. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت، کارخانه از جانب کوپراتیو تجارتی عمران سوخت از حساب سرمایه گذاری مستقیم بنیاد می گردد. بجز تلویزیون یخدان، در کارخانه استحصال کاندیسیونر و دیگر تکنیک و تجهیزات معیشی نیز به نقشه گرفته شده است. محصولات پوره در کارخانه استحصال شده با طبقه وطنی به فروش برآورده می شود. آماده است در خبر. در ازبکستان شاخص نرخ آش پلو جاری شد. کمیته آمار ازبکستان شاخص و یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد هر 3 ماه در شهر و ولایت های کشور نرخ یک طبق پلو را به قید می گیرد. موافق آماری که کمیته در ازبکستان نشر کرد، نرخ یک طبق و یا پارسی پلو در منطقه های این کشور از 10700 سوم و یا $1.12 تا به 20000 سوم و یا $2.10 ارزش داشته است. نرخ یک طبق پلو در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان 15400 سوم و یا $1.61 بوده است. ضمن نرخ طبقی آش در آشخانه های دوشنبه به حساب میانه عین زمان 20 سومانی و یا معادل $2 آمریکایی است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در مناطق گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار این کشور به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است. ضمن در جهان ایندکس بیگ مگ نیز رایج است که هر سال از جانب مجله معروف زی اکونومیست بریتانیا تهیه می شود. در روسیه ایندکس الیوه، یک خورش معروف در میان ساکنان این کشور، به حیث چنک پذیرفته شده. آژانس های آمار تغییر نرخ مواد غذایی را توسط آن مشاهده می کنند. از روی نتیجه سال گذشته، شرکت آمریکایی بوئینگ مراتبه اول از سال 2011 در سرخط بازار هواپیماها جای خود را به شرکت ایروبوس داد. طبق معلومات، شرکت بین‌المللی ایروبوس که در نیدرلند قرار دارد، پارسال 863 هواپیما فروخت. در این مدت بوئینگ نسبت به سال 2018 806 عدد هواپیما کمتر فروخته است. کاهش تعداد طیاره‌های بوئینگ با دو صدمه بوئینگ 737 ماکس در اندونزی و اتیوپی رفت دارد. پس از سقوط هواپیمای 737 ماکس ماه مارس سال گذشته در نزدیکی ادیس ابیبا، استفاده این هواپیما در تمام جهان قطع کرده شد. سر از سال نو، نرخ اجازت نامه برای ماشین های سیاه شیشه در تاجیکستان بالا رفت. بر اساس نرخ‌نامه نو، رانندگان تاجیک را لازم است که برای سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 بالا به اداره بازرسی دولتی اتومبیلی 4988 سومانی پرداخت میکنند. در سال گذشته نرخ چنین اجازت نامه که همگی یک سال اعتبار دارد 3750 سومانی بود. راننده های تاجیک میگویند همین طور نرخ اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 پایان هم تا به 3770 600 سومانی گران شده است. سال گذشته اجازتنامه سیاه کردن آینه چنین ماشین ها 3570 سومانی مقرر شده بود. طبق نفتنامه نفت سیاه کردن آینه پشتی نقلی 400 سومانی و تنها شیشه دو طرف قفا به 2100 سومانی برابر شده است. برای ماشین هایی که با شیشه های سیاه به تاجیکستان وارد می شوند تنها 10 روز مهلت داده می شود تا صاحبانشان از بازرسی دولتی افتومبیلی با پرداخت کردن اکنون 4988 سومانی اجازت نامه بگیرند. در صورت نگرفتن چنین اجازت نامه وظیفه دارند که شیشه های سیاه را پاک کنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان به حساب ماشین های خدمتی اشخاص بلند مقام دولتی برای سیاه کردن شیشه ماشین های ساکنان اجازه داد. آن زمان گفته می شد که همه مبلغ از حساب سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان به دست آمده برای ساختمان نیروگاه روغن روانه می شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. چندی از مهاجران کاری تاجیک در شرکتی اتم استروی کمپلکس در شهر یکاترینبورگ روسیه میگویند یک میانه‌روی تاجیک هر ماه 10% معاش آنها را میگیرد. با ادعای این مهاجران نفری که از پرداخت حق میانه‌رو سرپیچی کند از کار رانده و حتی لت و کوب خواهد شد. اما میانه‌روی تاجیک میگوید این کار با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. پس از رسیدن شکایت از مهاجران، رادیوی آزادی روز 13 ینور حداقل با 3 مهاجر کاری که در ساختمان‌های جداگانه شرکت اتم استروی کمپلکس کار می‌کنند هم صحبت شد. با گفته مهاجران، شرکت اتم استروی کمپلکس کارگران را تنها با توصیه شخص با نام حاجی سبحان رحیموف به کار قبول می‌کند. رحیموف کارت‌های بانکی را گرفته 10% معاش را هر ماه همچون خدمتانه و یا حق خود می‌ستاند، شکایت کردند مهاجران. مهاجران میگویند آنها در یکاترینبورگ در بناهای بلند آشیانه بیتان میریزند، آرماتور را وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به کیسه کسی دیگر میرود. عمر، یکی از مهاجرانی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، وقتی با توصیه حاجی سبحان رحیموف به کار پذیرفته شد، ماه اول او کارت بانکش را مصادره کرد.
بعد کورک بیدا بیرون 35 گرادوس خنک شمال میزنه رو پوت سپسر یا کس رکت تیوت لاند کروزر خطی کارت تبگیرتیس برا من یکی ایشت ترپید نکردم گوشتیم رسو.
مهاجران وابسته به کارشان از 50 تا 80 هزار روبل روسی معاش میگیرند و متناسبند رحیموف از 5 تا 8 هزار روبل آنها را هر ماه میگریفته است. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استروی کمپلکس تنها با رضایت حاج سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند. کارگران اصرار دارند که در ساختمان ها نمایندگان ملت های گوناگون از جمله آذری ها و مالدوان ها کار میکنند و کسی از آنها حق نمیستاند، ولی از تاجیک ها و ازبک ها 10% حق گرفته میشود. زمنان مهاجران حاج سبحان رحیموف را یک شخصی تقوادار توصیف کرده گفتند در ماه رمضان او با مهاجران خیر و سخاوت زیاده را روا میبیند، شبها برایشان افطار میدهد و سفری حج کرده است. حاج سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
با بچه‌ای که میبینم، بچه‌ای که پیش ما میبینم، بچه کارگرای ما اکثرشون میبینم نه پولی پاتن دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شامپولی دارن، همه همچین رو من بگردم میگرم. تو اولی گرفتنش من پولی پتنش رو میتیم، پولی متکنیکش رو میتیم، پولی پرابسکش رو میتیم، همیشه همین رسخوده رو من بگردم میگرم. او شخص افور میشه از پل کار نکر با او شگریف با بروزگی یک دیگر کدی من قرض خودم رو میگرم.
اتم استروی کمپلکس یک شرکت عظیم ساختمانی در منطقه اورالی روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در یکاترینبورگ حدود 1000 مهاجری تاجیک کار میکند. حاج سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 تاجیک کار میکند و در فصل تابستان شماره کارگران کمی بیشتر میشود. این تنها حادثه ای نیست که مهاجران کاری تاجیک از پلسیتانی و تمعجویی میان روها شکایت دارند. هفته گذشته یک گروه از حمالان و عرابکش های مرکزی فودسیتی از مسکو هم بر رادیو آزادی شکوه کرده بودند که یک گروه مشتزور از آنها هر روز 400 روبل حق می ستاند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید اگر شخص و یا شرکتی میانه‌رو در حل مسائل حقوقی و تهیه سندهای مهاجران کمک کند و یا برای آنها کار یافته دهد، او باید حق زحمت خود را بگیرد. او گفت:
مسکو نه تنها مسکو، در تمام مثال روسیه، بیرون از اونم خود
کشد که جوه یک نفر کار میوبد یا که به یک نفر همشهری ما مراجعت میکنن همین دوی ما میخواه اکا یکون کار نیسته یکون کار اونا کار میوبد وقتی که کار پیشنهاد میکنن چونی شرطنما میکشوین یا این میانه را میگوید که مثال همین یک خانه نرخش یک میلیون من یک میلیون به شما میتیم شما راضی هستید یا نه از همین 10% حق من.
در تاجیکستان درآمدی هر چهارمین خانواده از حساب مهاجرت است. در سال گذشته 2019 تنها از روسیه به گفته ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان مهاجران به کشور 3 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. در یک ماه اخیر در تاجیکستان یک نمودی میوه ارزان شد. نرخ لیمو زیاده از 50% کاهش یافته است. تاجران این را به افزایش پیشنهاد و ضعف صادرات این نوع میوه به خارج بستگی میدهند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
دهقانان تاجیک از افت نرخ لیمو شکایت کرده میگویند هرچند حاصل آن امسال به طور بی‌سابقه فراوان است بنابر کاهش نرخ آنها به جای فایده ضرر دیدند. در بازارهای دوشنبه یک کیلو لیمو که زمستان سال گذشته به حساب میانه 10-12 سومانی را تشکیل میداد حالا با نرخ 5 سومانی یافتن ممکن. تاجران میگویند از دست دهقانان لیمو را با نرخ 3-4 سومانی خریده بالای آن یک یا 1.5 سومانی اضافه کرده میفروشند. اکبر نعیموف از ناحیه جیهونی ولایت ختلان از دهقانهای است که روزی 10 ینور به رادیو آزادی گفت این موسم حاصل خوب رویانیدند اما نرخ لیمو تا حد پایان رفت که خرجات آنها را نمیپوشاند. او میگوید حالا اکثر لیموی دهقانان در داخل به سودا گذاشته میشود که باید به بازارهای دیگر کشورها نیز برآورده شوند.
نرخ ارزان شد که ذوق شوق یعنی پرورش سست میشود هم یعنی که بو دیگر زراعت هم سول چیکار میکنه از خفای دیگر زراعت میشه هم سول برای پرورش دیگر زراعت این مسئله به هر مسئله جدیه.
در بازار دهقان گوشه مخصوصه برای تاجران لیمو فروش جدا شده است که در برابر تاجران برخی دهقانان از مناطق مختلف کشور نیز محصولاتشان را آورده به سودا گذاشتند. نگرانی دهقانان از کاهش نرخ لیمو در حال است که برخی از مسئولان بخش کشاورزی تاجیکستان میگویند با زیاد گردیدن حاصل که باعث افت نرخ گردید مسئله افزایش صادرات را به خارج کشور براه خواهند ماند. با اطلاع این نهاد حالا اساساً لیموی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان صادر می شود. امیربک تیمور سرداری ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 10 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا هم این موسم حاصل لیمو به نهایت خوب و شماره گرمخانه ها نیز خیلی زیاد گردیده است که این به نرخ تاثیر خود را گذاشته است. امیربک تیمور افزود که در شرایط اقتصادی بازرگانی هر دهقان باید سود و زیان خود را خود حساب کتاب کند. او تاکید نمود که فعلا با بعضی صاحبکاران برای صادرات بیشتر لیمو گفتگو دارند و امیدوارند آینده لیمو بازار خود را مییابد و مشکلی دهقانان آسان میشود. به قول همصحبتمان تنها از ناحیه جیهون که یکی از مکانهای سرحاصل لیمو در کشور به حساب میرود سال گذشته 500 تن لیمو به خارج کشور صادر گردیده است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از نیتشان برای بهتر نمودن وضع صادرات لیمو حرف میزنند که بعضی صاحبکاران میگویند در جستجوی شریک و راههای صادرات لیمو به خارجند. غازی جان شادیف که با پرورش و تجارت لیمو سر و کار دارد از ناحیه درواز ولایت بدخشان برای پیدا نمودن راههای صادرات محصولاتش به دوشنبه آمده است. او میگوید با نیازهای مربوطه از قبیل وزارت کشاورزی برای مهیا ساختن شرایط صادرات لیموهایش که در درواز حاصل خوب دارند و آنجا مشتری کم است وارد گفتگو شد ولی نتیجه نداد. شادیف تاکید نمود که اکنون بعضی شرکت های خصوصی وعده راه اندازی صادرات لیموهایش را دادند و تا چند روز دیگر در دوشنبه به خاطر حل این مساله ماندنی است.
از بعضی نفری است که از سال به سال دیگر میمونه حسابی که صادرات نیست. من دفترهای کشاورزی که هستند روسیه با دهقان همکاری دارند لیکن با او همکاری که ما را با او درجه میفره که محصولات ما را مثال به بازارهای در کوریا که به صادرات نفر برای ما پیدا کنند در همین روسیه کمک سستر است کمتر است.
نگرانی صاحبکاران از نبودی شرایطی بهتر برای صادرات میوه‌جات به کشورهای خارجه در حال است که روسیه با قبول یک قرار حجم انداز از ارزش اضافه شده را هنگام واردات میوه‌های سیتروسی که لیمو به آن داخل می‌شود از 20% قبلی به 10% کم نموده است.
شنوندگان عزیز اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی.
من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز و روزگاری خوش یک و یکی شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی، آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل میکند.
لیلا شریفی آوازخوان معروف استراده تاجیک در نیمه دویوم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استراده گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سری درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذارید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخوانم.
بخوانید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده‌ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام و شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه که نوشتید؟
2010 نوشتم. چنار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتان برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سالهای 1950 هم زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتان از زمان عروسی عروس بودنتان از ایران و چون شوهرتان تودهی بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر و ما که چی بود و چی گذاشت. چی تو شما به تاجیکستان آمده همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن، اینا توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه شاه تیرباران کرد، فقط 5 افسر بود که متواری شدن. و شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم، من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. همین در تاجیکستان هنرهای موسیقی ر استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسم رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگر دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه، چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون طبعی ایران شد و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبع ترکیه بود خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو. ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا ناف من اونجا یک شوستری پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشونو کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت لوچونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم خوشحال که عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه، این چه مملکتی که چیز نداره، تالار برای خانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم و از اونجایم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزا حیران شدید، شوکه شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن به اینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باش شد، شعبه چیز باش شد، من اونجا درس خوندم از این حرفا. در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخونی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم.
اها.
وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شاهابوف گفتش که دکتر نداشتن به زبان فارسی.
اها.
من اون دکتری هم کردم که هم دکتر بودم. اینا خوش را آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم. برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک روز صف فارسی زبانه. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز، خوش آمدید به اتحاد جوان، خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارین گوش کنه حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیریم، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خودتون میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین، مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین، دیگه گشفت میشه در کار نیست. اینا ما باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میبینین پول نمیخواد، هیچ پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسان های خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد، تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم، مادرم آمد باکو، به با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. دو تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و دو تا خواهرم دو دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست. همین.
اما از نظر این همین بله خانم شریفی، از نظر همه پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتون در زندگی همین گونه یک حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم، میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکترین آدما ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهادم دادم، هر چیزی من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد در منه.
محبت دل قوت محبت یار، صداقت دل قوی چو کوه دیار، آن چشم سار آن کوساری بدر، آن تخت زار از عشق می با دلی با وفای تو دور از درد و داد.
بیاید برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم. ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد، خیلی خیلی من دوست داشت. تورتون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود، اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی درباره شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین‌آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینا به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتان گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هر چه باشه مهاجر، هر چه باشه بیگانه. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت دیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چی کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمان رادیو آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوان معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.
محبت دلم
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. گروهی از کارمندان مقامات انتظامی در ناحیه فرخار با جستجوی چاروای گمشده عبدالمومین یتیمف رئیس اداره جنگل ناحیه و برادر سید مومین یتیمف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سفر بر شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. هنوز معلوم نیست که گاوها دزدیده شدند و یا در جنگل‌های نزدیک به سرحد گم شدند. بر اساس اطلاع منابع رادیو آزادی شب 16 ژانویه 49 سر گاو و یک اسب متعلق به عبدالمومین یتیمف از یک چراگاه نزدیک به مرز افغانستان واقع در جماعت غلبه ناحیه فرخور گم شدند. نصف روزی 17 ژانویه 8 سر گاوی گم شده از جنگل پیدا شده است، ولی پای پای یک اسب و 41 گاوی دیگر طالب رودخانه 5 رسیدند. یک منبع رادیو آزادی که گاوهای گم شده را جستجو میکند گفت دو جای از سیمخوری محافظتی در مرز بریده شده است و فرضیه چاروای برادر رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را به افغانستان بردن نیز در میان است. نظارت مرز در کشور را کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برداشت دارد. عبدالله میرزایف رئیس جماعت غلبه ناحیه فرخور در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات انتظامی گاوهای گم شده را جستجو دارند.
کوکنه ارگان کوکستان شاورو درامجا قطعی مرزم نقبادوری کردیم.
مقامات فرضیه ربوده شدنی چاروای ساکنان از جانب شهروندان افغانستان را تصدیق نمی کنند. یک مقام طالبان گفته است که این گروه به امضای سازشنامه میان آنها و آمریکا تا آخر ماه ژانویه امیدوار است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به یک نشریه پاکستانی گفته است طالبان راضی شدند که در راستای امضای احتمالی سازشنامه عملیاتشان را در افغانستان کاهش دهند. سهیل شاهین از این پیش روز 16 ژانویه گفته بود که طالبان با زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا در امور صلح افغانستان درباره نهایی شدن سازشنامه مشورت میکنند. نماینده آمریکا هنوز در این باره چیزی نگفته است. محمد اشرف غنی پرزیدنت افغانستان گفته است که آتش بس یگانه راهی رسیدن به صلح است. در افغانستان سالها باز گروه طالبان با حکومت این کشور در جنگ است. آمریکا تلاش دارد از راه مذاکره این گروه را به صلح مایل کند. نشریه ز اینسایدر نوشته است که سرگئی لاوروف اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجی روسیه در حجم 600 میلیون روبل دارایی دارد. این دارایی ها به مراتب از معاش سالانه او بالاتر است. نشریه نوشته است که اگر این دارایی را با نرخ بازار خریده باشد با آن معاش 120 ساله وزیر بسندگی نمی کند. لاوروف 16 سال باز وزیر کارهای خارجی روسیه است. به نوشته این نشریه منصبدار در ناحیه کنار مسکو منزل سه آشیانه در مساحت 499 متر مربع دارد. این منزل در گذشته استراحتگاه دولتی بوده است. نشریه گفته است این خانه احتمالاً 300 میلیون روبل ارزش دارد. در مرکز مسکو نیز نشریه منزلی متعلق به لاوروف را پیدا کرده است که 300 میلیون روبل نرخ گذاری می شود. هنوز لاوروف این را شرح نداده است. لاوروف پس از استعفای حکومت در روسیه حالا اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجی این کشور است. جاستین تریودو سروزیر کانادا میگوید با خانواده 57 شهروند کانادا و 29 نفری که حق اقامت دائمی این کشور را داشتند و هفته گذشته هنگام سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در ایران هلاک گردیدند کمک فوری میرساند. تریودو 17 ژانویه گفت حکومت کانادا به هر یک خانواده بیش از 19 هزار دلار آمریکایی پرداخت میکند، ولی او همزمان انتظار پرداخت جبران به این خانواده ها از جانب ایران میباشد. او گفت مبلغی که حکومت کانادا می پردازد به خاطر سفر نزدیکان قربانیان حادثه به ایران و انجام مراسم دفن هلاک شده ها است. 8 ژانویه هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر پس از چند دقیقه پرواز از فرودگاه تهران سقوط کرد. مقامات ایران سبب سقوط را در اول تکنیکی گفتند، ولی بعداً اقرار شدند که هواپیما را حمله اشتباهی موشکی سرنگون کرده است. سروزیر کانادا میگوید سرنگونی هواپیما فاجعه کانادا است، زیرا 138 مسافر آن به کانادا پرواز داشتند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 17 ژانویه با اشاره به سخنرانی آخر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت او باید دانسته گپ زند. رهبر عالی ایران روز 17 ژانویه هنگام نماز جمعه در تهران مردم کشورش را به یگانگی دعوت کرد و گفت زور کشورهای غربی برای بزانو نشاندن ایران نمی رسد. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته است رهبری به اصطلاح معظم ایران که وقت‌های اخیر چندان عظمت برایش باقی نمانده است حرف‌های بد درباره آمریکا و اروپا زده است. اقتصاد آنها رو به نابودی است و مردمشان در عذاب، او باید خیلی مواظب حرف زدنش باشد. علی خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه تهران در واکنش به اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن مکانیزم حل اختلاف در توافق برنامه هسته‌ای ایران که آن را برجام می‌نامند گفت بعد از خروج آمریکا از برجام من گفتم که به این کشورها اعتماد ندارم و آنها در خدمت آمریکا خواهند بود. او این کشورها را پادوی آمریکا و حقیر خوانده گفت آمریکا که ارباب شما بود نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد. شما کوچکتر از آن هستید که بتوانید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از عملکردهای حکومت تاجیکستان و اجرا نکردن عهده‌داری‌هایش در نزد این سازمان درباره گوناگون اندیشی، حضور در انتخابات و محاکمه‌های عادلانه اظهار نگرانی کرده است. دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان در ارزیابی شرایط پیش از انتخاباتی در تاجیکستان گفته است سطح احترام آزادی‌های اساسی از زمان انتخابات‌های گذشته باز هم بدتر شده است. مقامات تاجیک هنوز به گزارش نوی سازمان امنیت و همکاری اروپا واکنش نکردند، اما در گذشته مقامات نه همه انتخابات‌های صحرا قبول کرده بودند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. گزارش دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان یک بخش صحه روز 16 ژانویه نشر شد. کارشناسان صحه از وضع گوناگون اندیشه در کشور اظهار نگرانی کرده گفتند ممکن است ناظران این سازمان دیگر به انتخابات پارلمانی تاجیکستان نروند. با این همه گزارشگران سازمان امنیت همکاری اروپا گفتند با نظر داشت اهمیت داشتن نظارت انتخابات توصیه می‌دهند که ناظران برای نظارت انتخابات پارلمانی آینده تاجیکستان فرستاده شوند. مقامات از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان بارها وعده انتخابات شفاف را دادند. روز 15 ژانویه مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی تاجیکستان هم گفتند همه تلاش را دارند تا انتخابات در کشور شفاف برگزار شود. مغفرت خدرزاده عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی تاجیکستان روز 16 ژانویه گفت آنها و همه اعضای کمیسیون‌های منطقه‌ای موظف هستند وظیفه خود را بی‌غرضانه و خالصانه اجرا کنند. یک انتقاد دیگر گزارشگران صحه این تغییر در عضویت کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی میباشد. بر اساس قانون درباره انتخابات من بعد 7 عضو کمیسیون مرکزی انتخابات افراد به‌حزبی میباشند. گزارشگران صحه گفتند اعضای کمیسیون انتخابات از نمایندگان حزب‌های سیاسی با کسبی و غیر عوض شدند، ولی یکشان همصوبتان این سازمان مستقلیت بعضی اعضای نو تعیین شده کمیسیون انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. مصاحبان سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه گفتند بی‌طرفی کمیسیون‌های نو سطح پایانی زیر شبهه است، زیرا حزب‌ها در این مقام‌ها نمایندگان خود را نخواهند داشت. مغفرت خدرزاده یک از 7 عضو کمیسیون انتخابات گفت او دیگر اعضای حزب خلق دموکراتی نیست. خانم خدرزاده افزود
از اونی که اعضای کدام حزب در کدام مرحله این مثلا فکر میکنم که این پهلوی دیگری مسئله است. گپ سر اون میرود که امروز در مسئولیت امروزه ما باید که از روی همین پرینسیپ به حزب از روی پرینسیپ خالصیت و بی‌غرضی باید که مصیبت کرده باشه.
در بخش دیگری گزارش سازمان امنیت همکاری اروپا از وضع آزادی بیان در تاجیکستان جدا نگرانی شده گفته میشود که خود سانسور به یک عمل معمولی در میان روزنامه‌نگاران تاجیک تبدیل شده است. به گفته کارشناسان سازمان امنیت همکاری اروپا دسترسی به وبسایت‌های خبری پیوسته محدود می‌شود که در نهایت رای دهندگان را از اطلاع آلترناتیوی وابسته به انتخابات محروم می‌کند. مقامات تاجیک تا این وقت همه گونه سایت‌بندی را رد کردند. مسئولین چند حزب سیاسی در صحبت با کارشناسان صحه از نبودن دسترسی به وسایل اخباری عامه در روند انتخابات، اینچنین نبودن اطلاع واقعی برای آواز دهندگان هنگام مرکه انتخابات اظهار نگرانی کردند. ولی مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات در گذشته این انتقادها را رد کردند. کرده گفته بودند شرایط برای تبلیغ همه حزب‌های سیاسی برابر فراهم کرده شده است. در گزارش سازمان امنیت همکاری اروپا همچنین از بلند بودن حجم گراوپول انتخاباتی نگران شده است. مسئولین چند حزب سیاسی به کارشناسان صحه گفتند 5800 سومانی یا تقریبا $600 گراوپول برای پیشبری نامزدها مانع جدی است. موضوع دیگری گزارش صحه این اشتراک مهاجران کاری تاجیک در انتخابات پارلمانی میباشد. بسیار همصحبتان این سازمان قید کردند که برای فراگیری مهاجران بر روند انتخابات کارهای بیشتر باید انجام داده شود. کارشناسان میگویند در گمان است که مقامات تاجیکستان انتقادهای صحه را جدی بگیرند، چون به گفته رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک
مثل پیشین اگر با تجربه این صحه نگاه کنیم مثل پیشین البته فکرهای خود را میگوید، البته موقع خود را معین میکند، ولی بالاخره باز به هر حال در این یا آن شکل وارد انتخابات می شود.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مرد برگزار می شود. ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا تا کنون بسیاری از انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده و گفتند که هیچ یک از آنها مطابق با معیارهای بین المللی صورت نگرفتند و دموکراتیک و شفاف نبودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مادر یک بلاگری تاجیک که در آلمان دانشجوست و در شبکه یوتیوب از سیاست‌های حکومت تاجیکستان درباره پوشیدن ستر و حجاب انتقاد می‌کند، گفت به خاطر سخن‌های پسرش زیر فشار قرار گرفته است. شاهده محمدجانوف و مادر شیرزاد محمدجانوف روز 16 ژانویه بر رادیو آزادی گفت هفته گذشته او را از کار در بیمارستان شهری وحدت راندند. مسئولین بیمارستان گفتند او با خواهش خود عریضه از کار رفتن را نوشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. شاهده محمدجانوف می‌گوید هفته گذشته او را به اداره امنیت شهر وحدت دعوت کرده بعد 2 روز از کار آزاد کردند. به گفته محمدجان و صحبت مقامات امنیت شهر وحدت آرامانه بود و اساسا درباره پسرش پرسیده و طلب کردند که او را از آلمان برگرداند.
با امنیت شهر وحدت گفتن که نام فامیلی پسرتون چی؟ گفتم که خیلی محمدجان شهرزاد. خیلی خیلی سوالو با گفتی پسرتون آوردنتون در کار گپ میزنید؟ گپ زنید که بیا مفتون پم دایی میکنم دوییم گپ میزنم دوییم این گپ میگم که خیلی بیو خیلی خوب خوندنم تمام شود وی شود. من گفت که باید پسرتون خوبی دید اولاد گپ میزنم.
مقامات شهری وحدت تا به حال گفته های شاهده محمدجانوف را شرح ندادند. معلوم نیست در بازپرسی محمدجانوف باز چه چیزهای گذشته است. مادر بلاگر جوان گفت طلب اساسی مقامات از او این است که پسرش را به تاجیکستان بیارد، ولی میگوید در شرایط فعلی برگشتن پسرش را نمیخواهد، چون قبلا به او هشدار دادند که در صورت بازگشت فرزندش را زندانی خواهند کرد. قضیه شاهده محمدجانوف با دعوت شدن به اداره های مقامات قدرتی انجام نیافت و به گفته خودش 2 روز پس در جای کارش بیمارخانه شهری وحدت از او طلب کردند که عریضه از کار رفتنش را نویسد. ادعایی که مسئولین این بیمارخانه رد کرده گفتند محمدجانوف با خواهش خودش عریضه نوشته است. معصومه قربان‌علی و مدیر شعبه کادر بیمارخانه شهر وحدت بر رادیو آزادی گفت کسی به شاهده محمدجانوف فشار نآورده است.
با خواهش خودم که فشار میارن نه دماغ دروغ است و یادش که فشار نیاورده و یا با خواهش خودشون نشتگی نریزده را من مثال نینا به شما پتشدت کردم.
شاهده محمدجان و 20 سال به حیث همشیره شفقت در بیمارستان کار کرده است. میگوید هر ماه 472 سامانی معاش میگرفت. به خاطر سخنهای پسرش از کار رانده شدنش را نادرست میداند، چون به گفته محمدجانوف او شخصی برکمال و آزاد است. این مادر با وجود آنکه از ریدهای مقامات برای ستر و حجاب ناراضی است، اما میگوید بارها از پسرش خواسته است به این کار دخالت نکند. در همین حال شیرزاد محمدجانوف گفت به هیچ قیمت از تنقیدهایش درباره ریدهای مقامات دست برداشتنی نیست.
از کار راندن مادر من سبب نمیشود که من عملهای خود را بس کنم. حکومت جمهوری تاجیکستان یک راه دارد امروز. دیسکریمیناسیای دینی را در جمهوری تاجیکستان بس کنند. ریت ها نسبت زنانی که حجاب بسر میکنند نشوند. و ریت ها نشوند و حتی جریمه ها نکنند شخصوی را مردوی را که امروز در داخل کشور ریشه های سنتی میمونند.
شهرزاد محمدجانوف حالا در آلمان دانشجو است و با نوارهای انتقادیش درباره سطر حجاب در یوتیوب مشهور است. این بلاگر جوان به مقامات از جمله مسئولین دستگاه اجرایی پرزیدنت، وزارت کارهای داخلی، کمیته دین و نهادهای دیگر زنگ زده درباره سطر حجاب بحث میکند و ثبت این صحبت ها را در اینترنت میگذارد. بحثی از کار محروم شدن مادر بلاگر منعقد بحث را دوباره داغ کرد که مقامات در تاجیکستان از نزدیکان مخالفین همچون وسیله فشار استفاده میکنند. مقامات همواره چنین ادعا را رد کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 14 ژانویه در گزارش سالانه خود نوشت حکومت تاجیکستان برای فشار به مخالفان و منتقدانی که در تبعید به سر میبرند اعضای خانواده های آنها در داخل کشور را مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه قانونی اساسی کشور درخواست رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را برای لغو گراوپولی نامزدهای انتخابات پارلمانی رد نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. رحمت الله ظاهروف بعد از مراجعت بی‌پاسخش به پرزیدنت امامعلی رحمان روز 19 دسامبر از طریق صفحه فیسبوکیش خبر داد که از دادگاه قانونی اساسی کشور لغو گراوپولی را برای نامزدهای انتخابات پارلمانی خواسته است. با گذشت بیش از 3 هفته دادگاه به ظاهروف پاسخ گردانیده است که دلیل های پیش آوردهش برای بیکار نمودنی گراوپولی نامزدهای انتخابات پارلمانی اساس ندارند، بنابراین از روی درخواستش مرافعه های دادگاهی آغاز نخواهد شد. رحمت الله ظاهروف روز 17 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت از قبل میدونست جواب مثبت دریافت نمیکند، ولی انتظار نداشت که دادگاه یک پاسخ سطحی میدهد. او ابراز داشت که درخواست او را در دادگاه قانونی اساسی کشور بدون آنکه مورد بررسی قرار دهند رد نمودند و ماهیتا به آن توجهی نشده است. با قول رحمت الله ظاهروف برای بررسی درخواستش او را بار به دادگاه دعوت نکردند و به هیچ یکی از مسئولان دادگاه قانونی اساسی هم صحبت نشده است.
در اساس این تعینات من یک چیز را گفته میتونم، ما حق هستیم، حق بودن ما اثبات میکنیم و خود همه معیارهای کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان معنی داد کرده از جهت مثال حقوقی نادرست بودن این تعینات را ما اثبات کرده میتیم.
ادعای رحمت الله ظاهروف این است که ماده 31 قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان که گراوپولی نامزدها به انتخابات پارلمانی را پیش بینی میکند با دیگر معیارهای قانونی اساسی کشور مخالفت داشته بیکار کرده شود. اما در پاسخ دادگاه قانونی اساسی ادعای رحمت الله ظاهروف به اساس ارزیابی شده است و گفته شده است که هیچ گونه نامطابقتی وجود ندارد. در نامه دادگاه بر رحمت الله ظاهروف که عبارت از 4 صفحه است نوشته شده است که تعینات قطعی بوده، نسبت به آن شکایت کردن ممکن نیست. اما رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید تلاش‌هایش را برای بیکار نمودن گراوپولی برای نامزدها به انتخابات پارلمانی ادامه خواهد داد. گراوپولی برای هر یک نامزد 5800 تومانی مقرر شده است. گراوپولی یک شرط اساسی اشتراک در انتخابات است. هر کسی پیروز شد مبلغش را پس میگیرد، ولی افراد ناکام پول خود را از دست میدهد. نمایندگان مقامات میگویند گراوپولی در گذشته با 200 نشاندهنده یعنی به حساب حاضره با 11600 تومانی برابر بود و سال 2014 آن را با 100 نشاندهنده پایین آوردند. در گذشته بعضی از افراد علایده نیز گراوپولی نامزدها را گران خوانده و به بیکار کردن آن دعوت نموده بودند. به قول رحمت الله ظاهروف آنها در 10 سال اخیر بیش از 15 بار مسئله بیکار کردن همه گونه گراوی انتخاباتی را در میان گذاشتند، ولی به نتیجه باقی ماند. از حزب سوسیال دموکرات 5 نامزد به انتخابات مجلس نمایندگان که در نظر است 1 مارس سال روان برگزار گردد پیشبری شده است. روز 15 ژانویه مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفتند در مجموع 7 حزب سیاسی نامزدی 70 نفر را پیشنهاد کردند و تاکید نمودند که حالا شماره داوطلبان از حوزه های یکمندتی معلوم نیست.
عزت امان و جانی سفرزاده دو نفری که به نمایندگی از مهاجران در انتخابات پارلمانی ماه مرد در تاجیکستان اشتراک کردنی بودند از تصمیم خود دست کشیدند. آنها میگویند پیش از آن که به تاجیکستان آمده برای ثبت نام سند پیشنهاد کنند با مانعه‌ها روبرو شدند. مسئولان کمیسیونی مرکز انتخابات گفتند تا این دم یگان مهاجر به حیث داوطلب کرسی وکیل مجلس نمایندگان مراجعه نکرده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عزت امان و جانی سفرزاده دو فعال مهاجران در روسیه 5 ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی اعلان کرده بودند که نیت اشتراک در انتخابات پارلمانی را دارند. عزت امان گفته بود برای اشتراک در انتخابات نیت تأسیس حزب نوی را با نام تغییرات، اصلاحات و رشد دارد. با برگزاری انتخابات پارلمانی بیش از یک ماه دیگر مانده است. این دو فعال مهاجران میگویند با دلایل هایی که از آنها وابسته نیست از تصمیم خود دست کشیدند. عزت امان گفت پس از اعلان تأسیس حزب فشار بالای خانواده‌اش آغاز شد و پیام های دریافت کرد که او را موقتا از رفتن به تاجیکستان باز می‌دارد. او گفت
چون که معلوم مسلم بود که دیگه با وجود این فشارها و نشر چند نوارهای ضد ما برای ما فهمودن که اینجا جای ما نیست، حتی در یک نوار تهدیدم کردند.
بنا به حساب‌های رسمی کمتر از 1,000,000 شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی دارند. موضوع نماینده داشتن مهاجران در پارلمان در حال به میان آمده است که آنها از بی‌توجهی مقامات به مشکلشان شکایت می‌کنند. جانی سفرزاده فعال دیگری تاجیک می‌گوید ایده اشتراک در انتخابات را با او مهاجران دیگری کاری پیشنهاد کردند. او گفت در صدد تهیه سندها برایش گفتند بیهوده خودش را غم ندهد، چون نفری که 5 سال بیرون از تاجیکستان کار و زندگی کرده است حقی نامزد شدن ندارد. قانونهای تاجیکستان شرکتی افرادی را که 5 سال در خارج زندگی کرده است در انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی محدود میکند. مغفرت خدیرزاده عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روز 16 ینور گفت هر نفری که 5 سال در مهاجرت است ولی سر چند وقت به کشور آمده در قید محل زیستش است حقوق پیشبری نامزدیش را دارد. جانی سفرزاده میگوید سال تا 2 یا 3 بار به تاجیکستان میرود، اما مشکل سر گراوپولی و سرچشمه مبلغ ها بوده است.
این یکون معنو ندوست، یک چیزی که نمیشود، میدونی که همین چیز نمیشود، یعنی پیش بری میکنی چی میکنی نمیشید. برای همین من از این کمتر دست کشیدم روزی من، چون که با قانون و با یعنی حقوق شناسون و با چی مسئلیت کردم در چارچوبای قانون چی و هر حال نمیشود.
عزت امان و جانی سفرزاده سالها باز در روسیه کار و زندگی میکنند و توسط شبکه‌های اجتماعی در مورد حادثه‌های تاجیکستان موقع گیری میکنند. شهباز خلیلوف مهاجر تاجیک در روسیه که مالک شرکت خردی ساختمانی است میگوید از ابتدا معلوم بود که این دو نفر جدی نیستند و تصمیمشان برای عملی شدن از شبکه‌های اجتماعی فراتر نمی‌رود. او میگوید اگر هدف از پیشنهاد نامزد از حساب مهاجران در پارلمان به خاطر حل مشکل آنها باشد، این یک اندیشه اشتباهی است. به اندیشه او مشکل مهاجران تاجیک در روسیه بیشتر سیاسی است. اما از سوی دیگر این مهاجر تاجیک میگوید از تلاش های کوچک هموطنان برای تغییر در سیاست تاجیکستان باید استقبال کرد و آنها را برای عملی کردن تصمیم هایشان تشویق کرد. نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میگویند ایده وکیل از حساب مهاجران منطقی به نظر نمی رسد، چون هر وکیل نماینده مردم منطقه انتخاب شده اش است و آنها از حق مهاجران نیز حمایت میکنند. سعید بیگ میرزامودینوف نماینده حزب حاکم تاجیکستان در روسیه میگوید وکیلان پارلمان همساله به این کشور می روند و به درد دل مهاجران گوش می دهند. اما مهاجران میگویند این ملاقات در دایره محدود صورت میگیرد و عرض آنها شنیدن نمیشود. شرافالدین گدایف رئیس سازمان مخالف اصلاحات و رشد در اروپا میگوید در مثال قرقیزستان پارلمان میتواند به بهتر شدن وضع مهاجران تاثیر رساند. او میگوید وقتی مهاجران قرقیز تحقیر و یا حقوقشان پایمال میشوند پارلمان این کشور زود واکنش میکند. از این رو به اندیشه او وکیلان مستقلی که از حق انتخاب کنندگان دفاع کرده توانند بسیار مهم است. او گفت
چند نماینده از جانب مهاجران، مبینید مهاجران یک مهاجر امروز 5 نفر در تاجیکستان رو میخوانند میپوشانند و اگر که ما در عموم بگیریم 1,200,000 طبق مهرهای رسمی، این 6,000,000 نفر مهاجر امروز اهالی تاجیکستان رو میخوانند میپوشانند. برای چی آنها امروز نداشته باشند نماینده خود را؟ برای چی آنها نداشته باشند که از آنها از حق و حقوق آنها دفاع کنند؟
برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان انتقادهایی را که وکیلان مستقل نیستند و از حق مهاجران حمایت نمی‌کنند قبول ندارند. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل از حزب دموکرات میگوید از وزیران و منصبداران دیگر و از آن تنقیدگران دیده سخت‌تر طلب می‌کنند، ولی نتیجه اش هیچ است.
مثلا هم مسئله مهاجر میگه که ما دیپاسم ادامه مهاجران نیازی طلب میکنیم،
ما از قوم رو تختر طلب میکنیم آخر وقت یک اجرا نمیشه کوخی در اوز منیم اوز ما نمیگذره کو نماینده ما در پارلمان کمتره نماینده ما کمتره در خصوص وکیلی و عرض شکایت و دیگری که مکتوبه که روی میکنیم خیلی میکنیدم وزیر رو
روز 1 مارت امسال در تاجیکستان ساکنان برای 63 کرسی مجلس نمایندگان مجلس عالی وکیل انتخاب میکنند. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت تا 16 ژانویه حزب های سیاسی تاجیکستان 70 نامزد پیشنهاد کردند. شماره نامزدها از حوزه های یک مندتی هنوز اعلان نشده است. شماره زیادی رای دهندگان در روسیه هستند. عزت همان فعال مهاجران که از شرکت در انتخابات دست کشیده است میگوید تعدادی خیلی کمی مهاجران امکان شرکت در رای دهی را دارند. مقامات میگویند با تشکیل 39 نقطه های رای دهی در خارج اشتراک مهاجران را در انتخابات تامین خواهند کرد.
وزارت نقلیات تاجیکستان از اول امسال حرکت ماشین‌های تاکسی را که سنه استحصالشان تا 2014 است در دوشنبه منع کرد. مقامات میگویند در خیابان‌های پایتخت بیش از 2300 تاکسی با مسافربری مشغولند و بیش از 1000 آن با قاعده‌های بی‌خطری پورا جوابگو نیستند. راننده‌ها از دستور وزارت نقلیات ناراضی‌اند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو می‌کنم. احمد راننده تاکسی در دوشنبه میگوید خبر معنی حرکت ماشین‌های استحصالشان تا سال 2014 او و دیگر همکارانش را سخت ناراحت کرده است. چون از یگانه منبع درآمد محروم می شود.
یعنی 60% یعنی ماشینایی که تاکسی هستند سالای کهنه هستند امینو کار نیست این مردم ای بیکاریشون همینجا مونده.
قرار وزارت نقلیات تاجیکستان بهاری سال 2019 صادر شده از اول امسال به اجرا درآمده است. بنا به اطلاع مسئولین ریاست نقلیات پایتخت شرکت های تاکسی رانی علاقه به پاک کردن صف خود از ماشین های کهنه آغاز کردند. مقامات میگویند این تصمیم برای بی‌خطری مسافران و حرکت در راه ها و خدمت رسانی با صفت گرفته شده است. جمعه‌خان دولتوف رئیس شرکت دوشنبه نقلیات خدمات رسان به رادیو آزادی گفت
قاعده های تامین بی‌خطر حرکت در راه تغییر لوگو وارد کرده شد که در آن اومده بود که 3 سال وسطای نقلات از 5 سال زیاد نباشد. این هم پیش از همه برای چی رو نکرده شد؟ برای من تامینی به خطر حرکت در پایتخت عزیزم و بلند برداشتنی سطح و صفت خدمت رسانی و شهروندان عزیزم.
مصاحب ما گفت از 11 شرکت خصوصی در پایتخت تنها اولوچه تاکسی از اجرای این دستور آزاد بود است چون به قول او ماشین های آنها استحصال سال 2017 است. اما برخی از کارشناسان این سوال را در میان گذاشتند که چرا ماشین های استحصال سال 2017 هم. اینچنین مقامات آشکار نگفتند که همه ماشین های تاکسی باید تمغه یک خله داشته باشند یا گوناگون. صادق جان ظریف رئیس اجرایی شرکت سبوه تاکسی میگوید بخشی از ماشین های استحصال تا سال 2014 را از شرکت بیرون کردند. کارشناسان میگویند درست است که باید صفت خدمت رسانی بهتر کرده شود ولی نه از راه رسانیدن ضرر به کارمندان این یا آن سوها. نوریدین قیوموف اقتصادشناس تاجیک گفت باید صاحبان ماشین یا راننده ها از این قاعده نو حداقل یک سال پیش آگاه کرده شوند. مقامات میگویند قرار ماه اپریل سال گذشته صادر شده شرکت های خدمات تاکسی بر وقت آگاه کرده شدند. حالا به تقریبا 1,500 راننده تاکسی در دوشنبه خطر محروم شدن از جای کار تهدید میکرده است. بعضی از آنها میگویند بعد اخراج شدن از روسیه یا ماه بیکاری در کشور به تاکسی رانی رو آورده بودند. در ریاست نقلیات پایتخت میگویند راننده ها بیکار نمیمونند. جمعه‌خان دولتوف رئیس شرکت دوشنبه نقلیات خدمات رسان گفت کار زیاد است و در سمت خدمت رسانی کمونالی پایتخت به راننده نیاز دارند. تاکسی در دوشنبه یکی از نقلیات سری استفاده به حساب می رود. در گذشته در پایتخت تاجیکستان تاکسی های معروف به سه سومونی فعال بود که ساکنان را از یک گوشه به گوشه دیگری شهر به عوض سه سومونی می رساند. بعدن شهرداری به خاطر تنبل نشدن ماشین ها در راههای مرکزی و همین طور به استفاده دادن مسافرکشان های نو حرکت تاکسی های سه سومونی را منع کردند. از این پیش از راننده های تاکسی در دوشنبه خواسته شده بود که برای مسافرکشانی ماشین های 36 را استفاده نکنند.
دماغم بوی مدینه پیشی چشمانم دام روی مدینه اندر دلم جا گریب عشق مدینه میلی نگاهم دایم سوی مدینه اندر دلم جا گریب عشق مدینه میلی نگاهم دایم سوی مدینه مدینه نخواهم با جود تو یاری دیگر یاری بعد و سزا برو مدینه هرگز نخواهم با جود تو یاری دیگر یاری بعد و سزا برو مدینه 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 ای جون مدینه یادت کنم دایما جون مدینه مدینه مدینه
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید من عبدالله اشرف هستم مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
مهاجران تاجیک در یکاترینبورگ میگویند میان رو از معاش آنها 10% حق میستاند. نرخ لیمو در تاجیکستان ارزان شد. خریداران شدند اما باغ‌پروران نگران.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین‌های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 مینبعد حق تکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. در قرار وزارت گفته می‌شود چنین تصمیم پس از درخواست رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شد. هدف از این تصمیم تأمین بخطر مسافرکشانی در جاده‌های پایتخت گفته می‌شود. بنا به ارزیابی شرکت‌های تاکسی در صورت اجرای این قرار حدود 1000 نفر رانندگان تاکسی بیکار می‌مانند چون که امکانات خریداری ماشین‌های نو را ندارند. قبلا با قرار شهرداری همه شرکت‌های تاکسی عهده‌دار شده بودند که ماشین‌های تاکسی را با دیزاین یگانه که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند. از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین‌های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده است. در منطقه صنعتی شمال و شرق شهر خوجند کارخانه استحصال تجهیزات معیشی از جمله یخدان تلویزیون ساخته می شود. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ساخت کارخانه از جانب کپراتیو تجارتی عمران ساخت از حساب سرمایه گذاری مستقیم بنیاد می گردد. بجز تلویزیون یخدان در کارخانه استحصال کاندیسیونر و دیگر تکنیک و تجهیزات معیشی نیز به نقشه گرفته شده است. محصولات پوره در کارخانه استحصال شده با تمغه وطنی به فروش برآورده می شود. آماده است در خبر. در ازبکستان شاخص نرخ آش پلو جاری شد. کمیته آمار ازبکستان شاخص و یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد هر 3 ماه در شهر و ولایت های کشور نرخ یک طبق پلو را به قید می گیرد. موافق آماری که کمیته در ازبکستان نشر کرد، نرخ یک طبق و یا پارس پلو در منطقه های این کشور از 10700 سوم و یا 1 دلار و 12 سنت تا به 20000 سوم و یا 2 دلار و 10 سنت ارزش داشته است. نرخ یک طبق پلو در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان 15400 سوم و یا 1 دلار و 61 سنت بوده است. ضمن نرخ طبق آش در آشخانه های دوشنبه به حساب میانه عین زمان 20 سومانی و یا معادل 2 دلار آمریکایی است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در مناطق گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار این کشور به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است. ضمن در جهان ایندکس بیگ مگ نیز رایج است که هر سال از جانب مجله معروف The Economist بریتانیا تهیه می شود. در روسیه ایندکس الیوه یک خورش معروف در میان ساکنان این کشور به حیث چینک پذیرفته شده. آژانس‌های آمار تغییر نرخ مواد غذایی را توسط آن مشاهده می کنند. از روی نتیجه سال گذشته شرکت آمریکایی بوئینگ مراتبه اول از سال 2011 در سرخط بازار هواپیماها جای خود را به شرکت ایروبوس داد. طبق معلومات شرکت بین‌المللی ایروبوس که در نیدرلند قرار دارد پارسال 863 هواپیما فروخت. در این مدت بوئینگ نسبت به سال 2018 806 عدد هواپیما کمتر فروخته است. کاهش تعداد طیاره‌های بوئینگ با دو صدمه بوئینگ 737 ماکس در اندونزی و اتیوپی رفت دارد. پس از سقوط هواپیمای 737 ماکس ماه مارس سال گذشته در نزدیکی ادیس ابیبا استفاده این هواپیما در تمام جهان قطع کرده شد. سر از سال نو نرخ اجازت نامه برای ماشین‌های سیاه شیشه در تاجیکستان بالا رفت. بر اساس نفنامه نو رانندگان تاجیک را لازم است که برای سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 بالا به اداره بازرسی دولتی اتومبیل 4988 تومان پرداخت میکنند. در سال گذشته نرخ چنین اجازت نامه که همگی یک سال اعتبار دارد 3750 تومان بود. راننده های تاجیک میگویند همین طور نرخ اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 پایان هم تا به 3770 سامانی گران شده است. سال گذشته اجازت نامه سیاه کردن آینه چنین ماشین ها 3570 سامانی مقرر شده بود. طبق نرخ نامه نو سیاه کردن آینه پشتی نقلی 400 سامانی و تنها شیشه دو طرف قفا به 2100 سامانی برابر شده است. برای ماشین هایی که با شیشه های سیاه به تاجیکستان وارد می شوند تنها 10 روز مهلت داده می شود تا صاحبانشان از بازرسی دولتی اتومبیلی با پرداخت کردن اکنون 4988 سامانی اجازت نامه بگیرند. در صورت نگرفتن چنین اجازت نامه وظیفه دارند که شیشه های سیاه را پاک کنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان به حساب ماشین های خدمتی اشخاص بلند مقام دولتی برای سیاه کردن شیشه ماشین های ساکنان اجازه داد. آن زمان گفته می شد که همه مبلغ از حساب سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان به دست آمده برای ساختمان نیروگاه روغن روانه می شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. چندی از مهاجران کاری تاجیک در شرکت اتم استروی کمپلکس در شهر یکاترینبورگ روسیه میگویند یک میانه‌روی تاجیک هر ماه 10% معاش آنها را میگیرد. با ادعای این مهاجران نفری که از پرداخت حق میانه‌رو سرپیچی کند از کار رانده و حتی لتوکوب خواهد شد. اما میانه‌روی تاجیک میگوید این کار با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. پس از رسیدن شکایت از مهاجران، رادیوی آزادی روز 13 ینور حداقل با 3 مهاجر کاری که در ساختمان‌های جداگانه شرکت اتم استروی کمپلکس کار می‌کنند هم صحبت شد. با گفته مهاجران، شرکت اتم استروی کمپلکس کارگران را تنها با توصیه شخص با نام حاجی سبحان رحیموف به کار قبول می‌کند. رحیموف کارت‌های بانکی را گرفته 10% معاش را هر ماه همچون خدمتانه و یا حق خود می‌ستاند، شکایت کردند مهاجران. مهاجران میگویند آنها در یکاترینبورگ در بناهای بلند آشیانه بیتان میریزند، آرماتور را وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به کیسه کسی دیگر میرود. عمر، یکی از مهاجرانی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، وقتی با توصیه حاجی سبحان رحیموف به کار پذیرفته شد، ماه اول او کارت بانکش را مصادره کرد.
بعد کار کرد بیرون 35-25 градус خنک شمال میزنه رو پوت سبسرخ بیاید کس رکت تایوتا لند کروزر خطی کارت تبعیتش برا من یک ایشا ترپید نکردم گفتم رسو.
مهاجران وابسته به کارشان از 50-80 هزار روبل روسی معاش میگیرند و متناسبند رحیموف از 5-8 هزار روبل آنها را هر ماه میگرفته است. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استروی کمپلکس تنها با رضایت حاج سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند. کارگران اصرار دارند که در ساختمان ها نمایندگان ملت های گوناگون از جمله آذری ها و مالدوان ها کار میکنند و کسی از آنها حق نمیستاند، ولی از تاجیک ها و ازبک ها 10% حق گرفته میشود. زمنان مهاجران حاجی سبحان رحیموف را یک شخصی تقوادار توصیف کرده گفتند در ماه رمضان او با مهاجران خیر و سخاوت زیاده را روا میبیند، شبها برایشان افطار میدهد و سفری حج کرده است. حاجی سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
با بچه‌ای که میبینم، بچه‌ای که پیش ما میبینم، بچه‌ای کارگرای ما اتوبوسون میبینم، نه پولی پاتن دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شامپولی دارن، همه همچین رو من با گردن میگیرم. تو اولی گرفتنشو من پولی پاتنشو میتیم، پولی مکانیکشو میتیم، پولی پرافسکشو میتیم، همیشه همین رسخوده من با گردن میگیرم. او شخص افور میشه از تن کار میکنه با او شگرفت با روزگی یک دیگر کدی من قرض خودم میگیرم.
اتمسترای کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در منطقه اورالی روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در یکاترینبورگ حدود 1000 مهاجری تاجیک کار میکند. حاجی سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 تاجیک کار میکند و در فصل تابستان شماره کارگران کمی بیشتر میشود. این تنها حادثه ای نیست که مهاجران کاری تاجیک از پلسیتانی و تمعجویی میان روها شکایت دارند. هفته گذشته یک گروه از حمالان و عرابکش های مرکزی فودسیتی از مسکو هم به رادیو آزادی شکوه کرده بودند که یک گروه مشتزور از آنها هر روز 400 روبل حق می ستاند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید اگر شخص و یا شرکتی میانه رو در حل مسائل حقوقی و تهیه سندهای مهاجران کمک کند و یا برای آنها کار یافته دهد، او باید حق زحمت خود را بگیرد. او گفت
مسکو نه تنها مسکو، در تمام مثل روسیه بیرون از اونم خود که جوه یک نفر کار میابد یا که به یک نفر همشهری ما مراجعه میکرد. همین دوی ما میخه اکا یکون کار نیسته یکون کار. اونا کار میابد، وقتی که کار پیشنیاد میکنند چونی شرطنما میکشویند. یا این میانه را میگوید که مثال همین یک خانه نرخش 1,000,000. من 1,000,000 به شما میتیم، شما راضی هستید یا نه؟ از همین 10% حق من.
در تاجیکستان درآمدی هر چهارمین خانواده از حساب مهاجرت است. در سال گذشته 2019 تنها از روسیه به گفته ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان مهاجران به کشور 3 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. در یک ماه اخیر در تاجیکستان یک نمود میوه ارزان شد. نرخ لیمو زیاده از 50% کاهش یافته است. تاجران این را به افزایش پیشنهاد و ضعف صادرات این نوع میوه به خارج بستگی میدهند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
دهقانان تاجیک از افت نرخ لیمو شکایت کرده میگویند هرچند حاصل آن امسال به طور بی‌سابقه فراوان است، بنابر کاهش نرخ آنها به جای فایده ضرر دیدند. در بازارهای دوشنبه 1 کیلو لیمو که زمستان سال گذشته به حساب میانه 10-12 سومانی را تشکیل میداد، حالا با نرخ 5 سومانی یافتن ممکن. تاجران میگویند از دست دهقانان لیمو را با نرخ 3-4 سومانی خریده بالای آن 1 یا 1.5 سومانی اضافه کرده میفروشند. اکبر نعیموف از ناحیه جیهونی ولایت ختلان از دهقانهای است که روزی 10 ینور به رادیو آزادی گفت این موسم حاصل خوب رویانیدند، اما نرخ لیمو تا حد پایان رفت که خراجات آنها را نمیپوشاند. او میگوید حالا اکثر لیموی دهقانان در داخل به سودا گذاشته میشود که باید به با بازارهای دیگر کشورها نیز برآورده شوند.
نرخ ارزان شد که ذوق شوق تیم یعنی پرورش سست میشود، هم یعنی که بو دیگر زراعت هم مثلا شما مثلا از خفو دیگر زراعت میشن مثلا برای پرورش دیگر زراعت. این مسئله به هر مسئله جدیه.
در بازار دهقان گوشه مخصوص برای تاجران لیمو فروش جدا شده است که در برابر تاجران برخی دهقانان از مناطق مختلف کشور نیز محصولاتشان را آورده به سودا گذاشتند. نگرانی دهقانان از کاهش نرخ لیمو در حال است که برخی از مسئولان بخش کشاورزی تاجیکستان میگویند با زیاد گردیدن حاصل که باعث افت نرخ گردید، مسئله افزایش صادرات را به خارج کشور براه خواهند ماند. با اطلاع این نهاد، حالا اساساً لیموی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان صادر می شود. امیربک تیمور سرداری ریاست کشاورزی ولایت ختلان روزی 10 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعاً هم این موسم حاصل لیمو به نهایت خوب و شماره گرمخانه ها نیز خیلی زیاد گردیده است که این به نرخ تاثیر خود را گذاشته است. امیربک تیمور افزود که در شرایط اقتصادی بازرگانی هر دهقان باید سود و زیان خود را خود حساب کتاب کند. او تاکید نمود که فعلا با بعضی صاحبکاران برای صادرات بیشتر لیمو گفتگو دارند و امیدوارند آینده لیمو بازار خود را مییابد و مشکلی دهقانان آسان میشود. به قول همصحبتمان تنها از ناحیه جیهون که یکی از مکانهای سرحاصل لیمو در کشور به حساب میرود، سال گذشته 500 تن لیمو به خارج کشور صادر گردیده است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از نیتشان برای بهتر نمودن وضع صادرات لیمو حرف میزنند که بعضی صاحبکاران میگویند در جستجوی شریک و راههای صادرات لیمو به خارجند. غازی جان شادیف که با پرورش و تجارت لیمو سر و کار دارد از ناحیه دروازی ولایت بدخشان به
برای پیدا نمودن راه های صادرات محصولاتش به دوشنبه آمده است. او میگوید با نیازهای مربوطه از قبیل وزارت کشاورزی برای مهیا ساختن شرایط صادرات لیموهایش که در درواز حاصل خوب دارند و آنجا مشتری کم است وارد گفتگو شد ولی نتیجه نداد. شادیف تاکید نمود که اکنون بعضی شرکت های خصوصی وعده راه اندازی صادرات لیموهایش را دادند و تا چند روز دیگر در دوشنبه به خاطر حل این مسئله ماندنی است.
از بعضی نفری است که از سال به سال دیگر میمونه حسابی که صادرات نیست. من دفترهای کشاورزی که هستند روسیه با دهقانا همکاری دارند، لکی با او همکاری که ما را با او درجه میفره که محصولات ما را مثال به بازارهای در کوریو که با صادرات نفر برای ما پیدا کنند در همین روسیه کمک سستر است، کمتر است.
نگرانی صاحبکاران از نبودی شرایطی بهتر برای صادرات میوه‌جات به کشورهای خارجه در حال است که روسیه با قبول یک قرار حجم انداز از ارزش اضافه شده را هنگام واردات میوه‌های سیتروسی که لیمو به آن داخل می‌شود از 20% قبلی به 10% کم نموده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگاری خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی، آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل میکند.
لیلا شریفی، آوازخوان معروف استرادای تاجیک، در نیمه دویم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استرادای گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سری درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذرید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخوانم.
بخوانید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر و یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سالهای 1950 هم زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون تودهی بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر به ما که چی بود و چی گذشت. چطور شما به تاجیکستان آمده همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن، اینا توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه شاه تیرباران کرد. فقط 5 افسر بود که متواری شدن. شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. امین در تاجیکستان هنرهای موسیقی رو استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسم رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد، و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگه دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست، و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون طبعه ایران شد. و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریضخانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبعه ترکیه بود، خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو. ولی بله، من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه. گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی، وقتی که آمد اینا، ناف من اونجا یک شوستری پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشونو کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت و لوچونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم خسیان که عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه. این چه مملکتی که نداره تالار، بریزخانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنید تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو، اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم. و از اونجایم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن به اینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، برایشون خدمتگزار بودم خیلی. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، من اونجا درس خوندم. از این حرفا در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخونی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم. وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی. من اون دیکتوری هم کردم، که همه دیکتور بودم. اینا خوش را آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن. و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه ما ارتباط نداشتیم، برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور فارسی زبانه. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارید گوش کنید حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیریم، درس روسی رو تمام کنید، هر کدوم به نوبه خود رو میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین، مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتن با حقوق کار کنین، دیگه گشفت میشه در کار نیست. اینا ما هم ما باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میدین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسان های خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد، تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم مادرم آمد باکو، با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. 2 تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و 2 تا خواهرم 2 دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست. همین.
اما از نظر این همین بله خانم شریفی، از نظر این همین پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه یک حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم، میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکترین آدما ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهادم دادم، هر چیزی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد در منه.
محبت دل و محبت یار، صداقت دل قوی چو کوه دیار، آن چشم ساد آن کوزاری بر، آن تخت زاد از عشق
بیاید برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم، ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود، اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی در بالا شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لینابادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینو به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتان گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده، اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هر چه باشه مهاجر، هر چه باشه بیگانه. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمان رادیو آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوان معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.
محبتی دیدم بود محبتی یا صداقتی دیدم قوی چوب دیا هم چشم سار هم خوزاری برم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. گروهی از کارمندان مقامات انتظامی در ناحیه فرخار با جستجوی چاروای گمشده عبدالمومین یتیموف، رئیس اداره جنگل ناحیه و برادر سید مومین یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سفر بر شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. هنوز معلوم نیست که گاوها دزدیده شدند و یا در جنگل‌های نزدیک به سرحد گم شدند. بر اساس اطلاع منابع رادیو آزادی، شب 16 ژانویه 49 سر گاو و یک اسب متعلق به عبدالمومین یتیموف از یک چراگاه نزدیک به مرز افغانستان واقع در جماعت غلبه ناحیه فرخار گم شدند. نصف روزی 17 ژانویه 8 سر گاو گم شده از جنگل پیدا شده است، ولی پای پای یک اسب و 41 گاو دیگر طالب رودخانه 5 رسیدند. یک منبع رادیو آزادی که گاوهای گم شده را جستجو میکند گفت دو جای از سیمخوری محافظتی در مرز بریده شده است و فرضیه چاروای برادر رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را به افغانستان بردن نیز در میان است. نظارت مرز در کشور را کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بر دوش دارد. عبدالله میرزایف، رئیس جماعت غلبه ناحیه فرخار، در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات انتظامی گاوهای گم شده را جستجو دارند. مقامات فرضیه ربوده شدنی چاروای ساکنان از جانب شهروندان افغانستان را تصدیق نمی کنند. یک مقام طالبان گفته است که این گروه به امضای سازشنامه میان آنها و آمریکا تا آخر ماه ینور امیدوار است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به یک نشریه پاکستانی گفته است طالبان راضی شدند که در راستای امضای احتمالی سازشنامه عملیاتشان را در افغانستان کاهش دهند. سهیل شاهین از این پیش روزی 16 ژانویه گفته بود که طالبان با زلمه خلیلزاد، فرستاده آمریکا در امور صلح افغانستان، درباره نهایی شدن سازشنامه مشورت میکنند. نماینده آمریکا هنوز در این باره چیزی نگفته است. محمد اشرف غنی، پرزیدنت افغانستان، گفته است که آتش بس یگانه راهی رسیدن به صلح است. در افغانستان سالها باز گروه طالبان با حکومت این کشور در جنگ است. آمریکا تلاش دارد از راه مذاکره این گروه را به صلح مایل کند. نشریه زینسایدر نوشته است که سرگئی لاوروف، اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجی روسیه، در حجم 600 میلیون روبل دارایی دارد. این دارایی ها به مراتب از معاش سالانه او بالاتر است. نشریه نوشته است که اگر این دارایی را با نرخ بازار خریده باشد، با آن معاش 120 ساله وزیر بسندگی نمی کند. لاوروف 16 سال باز وزیر کارهای خارجی روسیه است. به نوشته این نشریه، منصبدار در ناحیه کنار مسکو منزل سه آشیانه در مساحت 499 متر مربع دارد. این منزل در گذشته استراحتگاهی دولتی بوده است. نشریه گفته است این خانه احتمالاً 300 میلیون روبل ارزش دارد. در مرکز مسکو نیز نشریه منزلی متعلق به لاوروف را پیدا کرده است که 300 میلیون روبل نرخ گذاری می شود. هنوز لاوروف این را شرح نداده است. لاوروف پس از استعفای حکومت در روسیه حالا اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجی این کشور است. جاستین تریودو سروزیر کانادا میگوید با خانواده 57 شهروند کانادا و 29 نفری که حق اقامت دائمی این کشور را داشتند و هفته گذشته هنگام سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در ایران هلاک گردیدند کمک فوری میرساند. تریودو 17 ژانویه گفت حکومت کانادا به هر یک خانواده بیش از 19000 دلار آمریکایی پرداخت میکند، ولی او همزمان انتظار پرداخت جبران به این خانواده ها از جانب ایران میباشد. او گفت مبلغی که حکومت کانادا می پردازد به خاطر سفر نزدیکان قربانیان حادثه به ایران و انجام مراسم دفن هلاک شده ها است. 8 ژانویه هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر پس از چند دقیقه پرواز از فرودگاه تهران سقوط کرد. مقامات ایران سبب سقوط را در اول تکنیکی گفتند، ولی بعداً اقرار شدند که هواپیما را حمله اشتباهی موشکی سرنگون کرده است. سروزیر کانادا میگوید سرنگونی هواپیما فاجعه کانادا است، زیرا 138 مسافر آن به کانادا پرواز داشتند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روزی 17 ژانویه با اشاره به سخنرانی آخر آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران گفت او باید دانسته گپ زند. رهبر عالی ایران روزی 17 ژانویه هنگام نماز جمعه در تهران مردم کشورش را به یگانگی دعوت کرد و گفت زور کشورهای غربی برای بزانو نشاندن ایران نمی رسد. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته است رهبری به اصطلاح معظم ایران که وقتهای آخر چندان عظمت برایش باقی نمانده است حرفهای بدی درباره آمریکا و اروپا زده است. اقتصاد آنها رو به نابودی است و مردمشان در عذاب، او باید خیلی مواظب حرف زدنش باشد. علی خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه تهران در واکنش به اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن مکانیزم حل اختلاف در توافق برنامه هسته‌ای ایران که آن را برجام می‌نامند گفت بعد از خروج آمریکا از برجام من گفتم که به این کشورها اعتماد ندارم و آنها در خدمت آمریکا خواهند بود. او این کشورها را پادوی آمریکا و حقیر خوانده گفت آمریکا که ارباب شما بود نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد. شما کوچکتر از آن هستید که بتوانید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از عملکردهای حکومت تاجیکستان و اجرا نکردن عهده‌داری‌هایش در نزد این سازمان درباره گوناگون اندیشی، حضور در انتخابات و محاکمه‌های عادلانه اظهار نگرانی کرده است. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان در ارزیابی شرایط پیش از انتخاباتی در تاجیکستان گفته است سطح احترام آزادی‌های اساسی از زمان انتخابات‌های گذشته باز هم بدتر شده است. مقامات تاجیک هنوز به گزارش نوی سازمان امنیت و همکاری اروپا واکنش نکردند، اما در گذشته مقامات نه همه انتخابات‌های صحرا را قبول کرده بودند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. گزارش دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان یک بخش صحه روز 16 ژانویه نشر شد. کارشناسان صحه از وضع گوناگون اندیشه در کشور اظهار نگرانی کرده گفتند ممکن است ناظران این سازمان دیگر به انتخابات پارلمانی تاجیکستان نروند. با این همه گزارشگران سازمان امنیت همکاری اروپا گفتند با نظر داشت اهمیت داشتن نظارت انتخابات توصیه می‌دهند که ناظران برای نظارت انتخابات پارلمانی آینده تاجیکستان فرستاده شوند. مقامات از جمله رئیس جمهور امامعلی رحمان بارها وعده انتخابات شفاف دادند. روز 15 ژانویه مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی تاجیکستان هم گفتند همه تلاش را دارند تا انتخابات در کشور شفاف برگزار شود. مغفرت خدرزاده عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی تاجیکستان روز 16 ژانویه گفت آنها و همه اعضای کمیسیون‌های منطقوی موظف هستند وظیفه خود را بی‌غرضانه و خالصانه اجرا کنند. یک انتقاد دیگر گزارشگران صحه این تغییر در عضویت کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی میباشد. بر اساس قانون درباره انتخابات بعد هفت عضو کمیسیون مرکزی انتخابات افراد به حزبی میباشند. گزارشگران صحه گفتند اعضای کمیسیون انتخابات از نمایندگان حزب‌های سیاسی به کسبی و غیر حزبی عوض شدند، ولی یکشان همصحبتان این سازمان مستقلیت بعضی اعضای نو تعیین شده کمیسیون انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. مصاحبان سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه گفتند بی‌طرفی کمیسیون‌های نو سطح پایانی زیر شبهه است، زیرا حزب‌ها در این مقام‌ها نمایندگان خود را نخواهند داشت. مغفرت خضرزاده، یک از هفت عضو کمیسیون انتخابات، گفت او دیگر اعضای حزب خلق دموکراتی نیست. خانم خضرزاده افزود:
از اونی که اعضای کدام حزب در کدام مرحله این مثلا فکر میکنم که این پهلوی دیگری مسئله است. گپ سر اون میرود که امروز در مسئولیت امروز ما باید که از روی همین پرینسیپ به حزب از روی پرینسیپ خالصیت و بی‌غرضی باید که مصیبت کرده باشیم.
در بخش دیگری گزارش سازمان امنیت همکاری اروپا از وضع آزادی بیان در تاجیکستان جدا نگرانی شده، گفته میشود که خود سنسور به یک عمل معمولی در میان روزنامه‌نگاران تاجیک تبدیل شده است. به گفته کارشناسان سازمان امنیت همکاری اروپا، دسترسی به وبسایت‌های خبری پیوسته محدود می‌شود که در نهایت رای دهندگان را از اطلاع الترناتیوی وابسته به انتخابات محروم می‌کند. مقامات تاجیک تا این وقت همه گونه سایت‌بندی را رد کردند. مسئولین چند حزب سیاسی در صحبت با کارشناسان صحه از نبودن دسترسی به وسایل اخباری عامه در روند انتخابات، اینچنین نبودن اطلاع واقعی برای آواز دهندگان هنگام مرکه انتخابات اظهار نگرانی کردند، ولی مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات در گذشته این انتقادها را رد کرده گفته بودند شرایط برای تبلیغ همه حزب‌های سیاسی برابر فراهم کرده شده است. در گزارش سازمان امنیت همکاری اروپا همچنین از بلند بودن حجم گرفت‌پول انتخابات نگرانی شده است. مسئولین چند حزب سیاسی به کارشناسان صحه گفتند 5800 سومانی یا تقریبا $600 گرفت‌پول برای پیشبری نامزدها مانع جدی است. موضوع دیگری گزارش صحه این اشتراک مهاجران کاری تاجیک در انتخابات پارلمانی میباشد. بسیار همصحبتان این سازمان قید کردند که برای فراگیری مهاجران بر روند انتخابات کارهای بیشتر باید انجام داده شود. کارشناسان میگویند در گمان است که مقامات تاجیکستان انتقادهای صحه را جدی بگیرند، چون به گفته رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک،
مثل پیشین اگر با تجربه این صحه نگاه کنیم، اگر مثل پیشین البته فکرهای خود را میگوید، البته موقع خود را معین میکند، ولی بالاخره باز به هر حال در این یا آن شکل وارد انتخابات می شود.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مرد برگزار می شود. ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا تا کنون بسیاری از انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده و گفتند که هیچ یکی از آنها مطابق با معیارهای بین المللی صورت نگرفتند و دموکراتیک و شفاف نبودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مادر یک بلاگری تاجیک که در آلمان دانشجوست و در شبکه یوتیوب از سیاست‌های حکومت تاجیکستان درباره پوشیدن ستر و حجاب انتقاد می‌کند، گفت به خاطر سخن‌های پسرش زیر فشار قرار گرفته است. شاهده محمدجانوف و مادر شهرزاد محمدجانوف روز 16 میاندر بر رادیو آزادی گفت هفته گذشته او را از کار در بیمارستان شهری وحدت راندند. مسئولین بیمارستان گفتند او با خواهش خود عریضه از کار رفتن را نوشت. در این باره من مولانا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شاهده محمدجانوف میگوید هفته گذشته اول او را به اداره امنیت شهر وحدت دعوت کرده، بعد 2 روز از کار آزاد کردند. به گفته محمدجان و صحبت مقامات امنیت شهر وحدت آرامانه بود و اساساً درباره پسرش پرسیده و طلب کردند که او را از آلمان برگرداند.
با امنیت شهر وحدت گفتند که نام فامیل پسرتون چی؟ گفتم که خیلی محمدجان شهرزاد. خیلی خیلی سوالو گفت پسرتون آوردنتون در کار گپ میزنید؟ گپ زنید که بیا مفتون پم لایم دویم گپ میزنم، دویم گپ میگم که خیلی بیو خیلی خوب خوندنم تمام شود و ای شود. ما گفت که بعد پسرتون خوبی دولت گپ میزنن.
مقامات شهری وحدت تا به حال گفته های شاهده محمدجانوف را شرح ندادند. معلوم نیست در بازپرسی محمدجانوف باز چه چیزهایی گذشته است. مادر بلاگر جوان گفت طلب اساسی مقامات از او این است که پسرش را به تاجیکستان بیارد، ولی میگوید در شرایط فعلی برگشتن پسرش را نمیخواهد، چون قبلا به او هشدار دادند که در صورت بازگشت فرزندش را زندانی خواهند کرد. قضیه شاهده محمد جان و با دعوت شدن به اداره های مقامات قدرتی انجام نیافت و به گفته خودش دو روز پس در جای کارش بیمارخانه شهر وحدت از او طلب کردند که عریضه از کار رفتنش را نویسد. ادعایی که مسئولین این بیمارخانه رد کرده گفتند محمد جان و با خواهش خودش عریضه نوشته است. معصومه قربانعلی و مدیر شعبه کادر بیمارخانه شهر وحدت بر رادیو آزادی گفت کسی به شاهده محمد جان فشار نآورده است.
با خواهش خودم که فشار میارن نه دماغ دروغ است. من یادش که فشار نیاورده و یا با خواهش خودشون نشتگی نریزه را من مثال نه با شما پتش داد کردم.
شاهده محمد جان و 20 سال به حیث همشیره شفقت در بیمارستان کار کرده است. میگوید هر ماه 472 سامانی معاش میگرفت. به خاطر سخنهای پسرش از کار رانده شدنش را نادرست میداند، چون به گفته محمد جان و او شخصی برکمال و آزاد است. این مادر با وجود آنکه از ریدهای مقامات برای ستر و حجاب ناراضی است، اما میگوید بارها از پسرش خواسته است به این کار دخالت نکند. در همین حال شرزاد محمد جانوف گفت به هیچ قیمت از تنقیدهایش در باره ریدهای مقامات دست برداشتنی نیست.
از کار راندن مادر من سبب نمیشود که من عملهای خود را بس کنم. حکومت جمهوری تاجیکستان یک راه دارد امروز. دیسکریمینیسی دینی را در جمهوری تاجیکستان بس کنند. ریت ها نسبت زنانی که حجاب بسر میکنند نشوند. و ریت ها نشوند و حتی جریمه ها نکنند شخصهای را مردهای را که امروز در داخل کشور ریش های سنتی میمونند.
شهرزاد محمد جانوف حالا در آلمان دانشجو است و با نوارهای انتقادیش در باره ستر و حجاب در یوتیوب مشهور است. این بلاگر جوان به مقامات از جمله مسئولین دستگاه اجرایی پرزیدنت، وزارت کارهای داخلی، کمیته دین و نهادهای دیگر زنگ زده در باره ستر و حجاب بحث میکند و ثبت این صحبت ها را در اینترنت میگذارد. بحث از کار محروم شدن مادر بلاگر منعقد بحث را دوباره داغ کرد که مقامات در تاجیکستان از نزدیکان مخالفین همچون وسیله فشار استفاده میکنند. مقامات همواره چنین ادعا را رد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 14 ژانویه در گزارش سالانه خود نوشت حکومت تاجیکستان برای فشار به مخالفان و منتقدانی که در تبعید به سر میبرند اعضای خانواده های آنها در داخل کشور را مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه قانونی اساسی کشور درخواست رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را برای لغو گراوپولی نامزدهای انتخابات پارلمانی رد نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. رحمت الله ظاهیروف بعد از مراجعه بی پاسخش به پرزیدنت امامعلی رحمان روز 19 دکبر از طریق صفحه فیسبوکی اش خبر داد که از دادگاه قانونی اساسی کشور لغو گراوپولی را برای نامزدهای انتخابات پارلمانی خواسته است. با گذشت بیش از 3 هفته دادگاه به ظاهیروف پاسخ گردانیده است که دلیل های پیش آورده‌اش برای بیکار نمودن گراوپولی نامزدهای انتخابات پارلمانی اساس ندارند، بنابراین از روی درخواستش مرافعه‌های دادگاهی آغاز نخواهد شد. رحمت الله ظاهیروف روز 17 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت از قبل می‌دانست جواب مثبت دریافت نمی‌کند، ولی انتظار نداشت که دادگاه یک پاسخ سطحی می‌دهد. او ابراز داشت که درخواست او را در دادگاه قانونی اساسی کشور بدون آنکه مورد بررسی قرار دهند رد نمودند و ماهیتاً به آن توجهی نشده است. با قول رحمت الله ظاهیروف برای بررسی درخواستش او را باره به دادگاه دعوت نکردند و به هیچ یکی از مسئولان دادگاه قانونی اساسی هم صحبت نشده است.
در اساس این تعینات من یک چیز را گفته میتونم. ما حق هستیم، حق بودن ما اثبات میکنیم و خود همه معیارهای کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان معنی داد کرده از جهت مثال حقوقی نادرست بودن این تعینات را ما اثبات کرده میتیم.
ادعای رحمت الله ظاهیروف این است که ماده 31 قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان که گراوپولی نامزدها به انتخابات پارلمانی را پیش بینی میکند، بعد دیگر معیارهای قانونی اساسی کشور مخالفت داشته بیکار کرده شود. اما در پاسخ دادگاه قانونی اساسی ادعای رحمت‌الله ظاهروف به اساس ارزیابی شده است و گفته شده است که هیچ گونه نامطابقتی وجود ندارد. در نامه دادگاه بر رحمت‌الله ظاهروف که عبارت از 4 صفحه است نوشته شده است که تعینات قطعی بوده نسبت به آن شکایت کردن ممکن نیست. اما رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید تلاش‌هایش را برای بیکار نمودن گراوپولی برای نامزدها به انتخابات پارلمانی ادامه خواهد داد. گراوپولی برای هر یک نامزد 5800 تومانی مقرر شده است. گراوپولی یک شرط اساسی اشتراک در انتخابات است. هر کسی پیروز شد مبلغش را پس میگیرد، ولی افراد ناکام پول خود را از دست میدهد. نمایندگان مقامات میگویند گراوپولی در گذشته با 200 نشان دهنده یعنی به حساب حاضره با 11600 تومانی برابر بود و سال 2014 آن را به 100 نشان دهنده پایین آوردند. در گذشته بعضی از افراد علایده نیز گراوپولی نامزدها را گران خوانده و به بیکار کردن آن دعوت نموده بودند. به قول رحمت الله ظاهروف آنها در 10 سال اخیر بیش از 15 بار مسئله بیکار کردن همه گونه گراوی انتخاباتی را در میان گذاشتند، ولی به نتیجه باقی ماند. از حزب سوسیال دموکرات 5 نامزد به انتخابات مجلس نمایندگان که در نظر است 1 مارس سال روان برگزار گردد پیشبری شده است. روز 15 ژانویه مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفتند در مجموع 7 حزب سیاسی نامزدی 70 نفر را پیشنهاد کردند و تاکید نمودند که حالا شماره داوطلبان از حوزه های یکمندتی معلوم نیست.
عزت امان و جانی سفرزاده دو نفری که به نمایندگی از مهاجران در انتخابات پارلمانی ماه مرد در تاجیکستان اشتراک کردنی بودند از تصمیم خود دست کشیدند. آنها میگویند پیش از آنکه به تاجیکستان آمده برای ثبت نام سند پیشنهاد کنند با مانعه‌ها روبرو شدند. مسئولان کمیسیون مرکز انتخابات گفتند تا این دم یگان مهاجر به حیث داوطلب کرسی وکیل مجلس نمایندگان مراجعه نکرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عزت امان و جانی سفرزاده دو فعال مهاجران در روسیه 5 ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی اعلان کرده بودند که نیت اشتراک در انتخابات پارلمانی را دارند. عزت امان گفته بود برای اشتراک در انتخابات نیت تأسیس حزب نوی را با نام تغییرات، اصلاحات و رشد دارد. با برگزاری انتخابات پارلمانی بیش از یک ماه دیگر مانده است. این دو فعال مهاجران میگویند با دلایل هایی که از آنها وابسته نیست از تصمیم خود دست کشیدند. عزت امان گفت پس از اعلان تاسیس حزب فشار بالای خانواده‌اش آغاز شد و پیام های دریافت کرد که او را موقتا از رفتن به تاجیکستان باز می‌دارد. او گفت
چون که معلوم مسلم بود که دیگه با وجود این فشارا و نشر چند نوارهای ضد ما برای ما فهمودن که اینجا جای ما نیست، حتی در یک نوار تهدیدم کردند.
بنا به حساب‌های رسمی کمتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی دارند. موضوع نماینده داشتن مهاجران در پارلمان در حال به میان آمده است که آنها از بی‌توجهی مقامات به مشکلشان شکایت می‌کنند. جانی سفرزاده فعال دیگری تاجیک می‌گوید ایده اشتراک در انتخابات را به او مهاجران دیگری کاری پیشنهاد کردند. او گفت در صدد تهیه سندها برایش گفتند بیهوده خودش را غم ندهد، چون نفری که 5 سال بیرون از تاجیکستان کار و زندگی کرد است حقی نامزد شدن ندارد. قانونهای تاجیکستان شرکت افرادی را که 5 سال در خارج زندگی کرده است در انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی محدود میکند. مغفرت خدیرزاده عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روز 16 ژانویه گفت هر نفری که 5 سال در مهاجرت است ولی سر چند وقت به کشور آمده در قید محل زیستش است حقوق پیشبری نامزدیش را دارد. جانی سفرزاده میگوید سال تا 2 یا 3 بار به تاجیکستان میرود، اما مشکل سری گراوپولی و سرچشمه مبلغ ها بوده است.
این یکون معنی ندوست، یک چیزی که نمیشود، میدونی کمی چیز نمیشود قطر برو، یعنی پیش بری میکنی چی میکنی نمیشید. حالا یعنی من از این کمتر دست کشیدم دیگر روزی من، چون که با قانون و با یعنی حقوق شناسون و با چیو مسئلیت کردم در چورچوبای قانون چی و هر حال نمیشود.
عزت امان و جانی سفرزاده سالها بود در روسیه کار و زندگی میکنند و توسط شبکه‌های اجتماعی در مورد حادثه‌های تاجیکستان موقع‌گیری میکنند. شهباز خلیلوف مهاجر تاجیک در روسیه که مالک شرکت خردی ساختمانی است میگوید از ابتدا معلوم بود که این دو نفر جدی نیستند و تصمیمشان برای عملی شدن از شبکه‌های اجتماعی فراتر نمی‌رود. او میگوید اگر هدف از پیشنهاد نامزد از حساب مهاجران در پارلمان به خاطر حل مشکل آنها باشد، این یک اندیشه اشتباهی است. به اندیشه او مشکل مهاجران تاجیک در روسیه بیشتر سیاسی است. اما از سوی دیگر این مهاجر تاجیک میگوید از تلاش‌های کوچک هموطنان برای تغییر در سیاست تاجیکستان باید استقبال کرد و آنها را برای عملی کردن تصمیم‌هایشان تشویق کرد. نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میگویند ایده وکیل از حساب مهاجران منطقی به نظر نمی رسد، چون هر وکیل نماینده مردم منطقه انتخاب شده اش است و آنها از حق مهاجران نیز حمایت میکنند. سعیدبک میرزا مودینوف نماینده حزب حاکم تاجیکستان در روسیه میگوید وکیلان پارلمان همساله به این کشور میروند و به درد دل مهاجران گوش میدهند. اما مهاجران میگویند این ملاقات در دایره محدود صورت میگیرد و عرض آنها شنیدن نمیشود. شرافالدین گدایف رئیس سازمان مخالف اصلاحات و رشد در اروپا میگوید در مثال قرقیزستان پارلمان میتواند به بهتر شدن وضع مهاجران تاثیر رساند. او میگوید وقتی مهاجران قرقیز تحقیر و یا حقوقشان پایمال میشوند پارلمان این کشور زود واکنش میکند. از این رو به اندیشه او وکیلان مستقلی که از حق انتخاب کنندگان دفاع کرده توانند بسیار مهم است. او گفت
چند نماینده از جانب مهاجران، ببینید مهاجران یک مهاجر امروز 5 نفر در تاجیکستان رو میخوانند میپوشانند و اگر که ما در عموم بگیریم 1,200,000 طبق آمارهای رسمی، این 6 میلیون نفر مهاجر امروز اهالی تاجیکستان رو میخوانند میپوشانند. برای چی آنها امروز نداشته باشند نماینده خود را؟ برای چی آنها نداشته باشند که از آنها از حق و حقوق آنها دفاع کنند؟
برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان انتقادهایی را که وکیلان مستقل نیستند و از حق مهاجران حمایت نمی‌کنند قبول ندارند. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل از حزب دموکرات میگوید از وزیران و منصبداران دیگر و از آن تنقیدگران دیده سخت‌تر طلب می‌کنند، ولی نتیجه‌اش هیچ است.
مثلا هم مثلا مهاجر میگه که ما دپاشم ادمان مهاجران نیازی که طلب می‌کنیم، ما از قانون را سخت‌تر طلب می‌کنیم آخر وقت. یک اجرا نمیشه کنید. در اوز من نمیشه کنید. نماینده ما در پارلمان کم تر هست. نماینده ما کم تر هست. در خصوص وکیلی و عرض شکایت و دیگری که مکتوبه که روی میکنیم و حالی میکنیدم وقتی رو خید.
روز 1 مارس امسال در تاجیکستان ساکنان برای 63 کرسی مجلس نمایندگان مجلس عالی وکیل انتخاب میکنند. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت تا 16 ژانویه حزب‌های سیاسی تاجیکستان 70 نامزد پیشنهاد کردند. شماره نامزدها از حوزه‌های یکمندتی هنوز اعلان نشده است. شماره زیادی رای دهندگان در روسیه هستند. عزت همان فعال مهاجران که از شرکت در انتخابات دست کشیده است میگوید تعدادی خیلی کمی مهاجران امکان شرکت در رای دهی را دارند. مقامات میگویند با تشکیل 39 نقطه های رای دهی در خارج اشتراک مهاجران را در انتخابات تامین خواهند کرد.
وزارت نقلیات تاجیکستان از اول امسال حرکت ماشین‌های تاکسی را که سنه استحصالشان تا 2014 هم است در دوشنبه منع کرد. مقامات میگویند در خیابان‌های پایتخت بیش از 2300 تاکسی با مسافربری مشغولند و بیش از 1000 آن با قاعده‌های بی‌خطر پورا جوابگو نیستند. راننده‌ها از دستور وزارت نقلیات ناراضی‌اند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. احمد راننده تاکسی در دوشنبه میگوید خبر معنی حرکت ماشین‌های استحصالشان تا سال 2014 او و دیگر همکارانش را سخت ناراحت کرده است، چون از یگانه منبع درآمد محروم می شود.
60% همین ماشینایی که تاکسی هستند سالای کهنه هستند، همینا کار نیست، همین مردم های بیکاریشون همینجا مونده.
قرار وزارت نقلیات تاجیکستان بهاری سال 2019 صادر شده از اول امسال به اجرا درآمده است. بنا به اطلاع مسئولین ریاست نقلیات پایتخت، شرکت‌های تاکسی‌رانی علاقه به پاک کردن صف خود از ماشین‌های کهنه آغاز کردند. مقامات میگویند این تصمیم برای بی‌خطری مسافران و حرکت در راه‌ها و خدمت‌رسانی با صفت گرفته شده است. جمعه‌خان دولتوف رئیس شرکت دوشنبه نقلیات خدمات رسان به رادیو آزادی گفت:
قاعده‌های تامین بی‌خطر حرکت در راه تغییر لوگو وارد کرده شد که در آن اومده بود که 30 سال وسطای نقلات از 5 سال زیاد نباشد. این هم پیش از همه برای چی رمونه کرده شد؟ برای اومن تامینی بی خطری حرکت در پایتخت عزیزمون و بلند برداشتنی سطح و صفت خدمت رسانی و شهروندان عزیزمون.
مصاحب ما گفت از 11 شرکت خصوصی در پایتخت تنها اولوچه تاکسی از اجرای این دستور آزاد بود است، چون به قول او ماشین های آنها استحصال سال 2017 است. اما برخی از کارشناسان این سوال را در میان گذاشتند که چرا ماشین های استحصال سال 2017 هم؟ اینچنین مقامات آشکار نگفتند که همه ماشین های تاکسی باید تمغه یک خله داشته باشند یا گوناگون. صادق جان ظریف رئیس اجرایی شرکت صباح تاکسی میگوید بخشی از ماشین های استحصال تا سال 2014 هم را از شرکت بیرون کردند. کارشناسان میگن درست است که باید صفت خدمت رسانی بهتر کرده شود، ولی نه از راه رسانیدن ضرر به کارمندان این یا آن ساحه. نوردین قیوموف اقتصادشناس تاجیک گفت باید صاحبان ماشین یا راننده ها از این قاعده نو حداقل یک سال پیش آگاه کرده شوند. مقامات میگن قرار ماهی اپریل سال گذشته صادر شده شرکت های خدمات تاکسی بر وقت آگاه کرده شدند. حالا به تقریبا 1,500 راننده تاکسی در دوشنبه خطر محروم شدن از جای کار تهدید میکرده است. بعضی از آنها میگن بعد اخراج شدن از روسیه یا ماه بیکاری در کشور به تاکسیرانی رو آورده بودند. در ریاست نقلیات پایتخت میگویند راننده ها بیکار نمیمانند. جمعخان دولتف رئیس شرکت دوشنبه نقلیات خدمات رسان گفت کار زیاد است و در سمت خدمت رسانی کمونالی پایتخت به راننده نیاز دارند. تاکسی در دوشنبه یکی از نقلیات سر استفاده به حساب می رود. در گذشته در پایتخت تاجیکستان تاکسی های معروف به سه سومونی فعال بود که ساکنان را از یک گوشه به گوشه دیگری شهر به عوض سه سومونی می رساند. بعدن شهرداری به خاطر تنبنه شدن ماشین ها در روهای مرکزی و همین طور به استفاده دادن مسافرکشان های نو حرکت تاکسی های سه سومونی را منع کردند. از این پیش از راننده های تاکسی در دوشنبه خواسته شده بود که برای مسافرکشانی ماشین های 36 را استفاده نکنند.
دماغم بوی مدینه پیشی چشمانم دام بوی مدینه اندر دلم جا گرید عشق مدینه میلی نگاهم دایم سوی مدینه اندر دلم جا گرید عشق مدینه میلی نگاهم دایم سوی مدینه مدینه مدینه
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
مهاجران تاجیک در یکاترینبورگ میگویند میان رو از معاش آنها 10% حق میستاند. نرخ لیمو در تاجیکستان ارزان شد، خریداران شدند اما باغ پروران نگران.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین‌های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 مینبعد حق تاکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. در قرار وزارت گفته می‌شود چنین تصمیم پس از درخواست رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شد. هدف از این تصمیم تأمین بی‌خطر مسافرکشانی در جاده‌های پایتخت گفته می‌شود. بنا به ارزیابی شرکت‌های تاکسی در صورت اجرای این قرار حدود 1000 نفر رانندگان تاکسی بیکار می‌مانند، چون که امکانات خریداری ماشین‌های نو را ندارند. قبلا با قرارداد شهرداری همه شرکت های تاکسی عهده‌دار شده بودند که ماشین های تاکسی را با دیزاین یگانه که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند. از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده است. در منطقه صنعتی شمال و شرق شهر خوجند کارخانه استحصال تجهیزات معیشی از جمله یخدان تلویزیون ساخته می شود. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ساخت، کارخانه از جانب کوپراتیو تجارتی عمران ساخت از حساب سرمایه گذاری مستقیم بنیاد می گردد. بجز تلویزیون یخدان در کارخانه استحصال کاندیسیونر و دیگر تکنیک و تجهیزات معیشی نیز به نقشه گرفته شده است. محصولات پوره در کارخانه استحصال شده با طبقه وطنی به فروش برآورده می شود. آماده است در خبر. در ازبکستان شاخص نرخ آش پلو جاری شد. کمیته آمار ازبکستان شاخص و یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد هر سه ماه در شهر و ولایت های کشور نرخ یک طبق پلو را به قید می گیرد. موافق آماری که کمیته در ازبکستان نشر کرد، نرخ یک طبق و یا پارس پلو در منطقه های این کشور از 10700 سوم و یا 1 دلار و 12 سنت تا به 20000 سوم و یا 2 دلار و 10 سنت ارزش داشته است. نرخ یک طبق پلو در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان 15400 سوم و یا 1 دلار و 61 سنت بوده است. ضمن نرخ طبقی آش در آشخانه های دوشنبه به حساب میانه عین زمان 20 تومانی و یا معادل 2 دلار آمریکایی است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در مناطق گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار این کشور به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است. ضمن در جهان ایندکس بیگ مگ نیز رایج است که هر سال از جانب مجله معروف زی اکونومیست بریتانیا تهیه می شود. در روسیه ایندکس الیوی یک خورش معروف در میان ساکنان این کشور به حیث چینک پذیرفته شده. آژانس های آمار تغییر نرخ مواد غذایی را توسط آن مشاهده می کنند. از روی نتیجه سال گذشته شرکت آمریکایی بوئینگ مراتبه اول از سال 2011 در سرخط بازار هواپیماها جای خود را به شرکت ایروبوس داد. طبق معلومات شرکت بین‌المللی ایروبوس که در نیدرلند قرار دارد پارسال 863 هواپیما فروخت. در این مدت بوئینگ نسبت به سال 2018 806 عدد هواپیما کمتر فروخته است. کاهش تعداد سیاره‌های بوئینگ با دو صدمه بوئینگ 737 ماکس در اندونزیا و اتیوپی رفت دارد. پس از سقوط هواپیمای 737 ماکس ماه مارس سال گذشته در نزدیکی ادیس ابیبا استفاده این هواپیما در تمام جهان قطع کرده شد. سر از سال نو نرخ اجازتنامه برای ماشین‌های سیاه شیشه در تاجیکستان بالا رفت. بر اساس نفنامه نو رانندگان تاجیک را لازم است که برای سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 بالا به اداره بازرسی دولتی اتومبیلی 4988 سومانه پرداخت میکنند. در سال گذشته نرخ چنین اجازتنامه که همگی یک سال اعتبار دارد 3750 سومانه بود. راننده های تاجیک میگویند همین طور نرخ اجازتنامه سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 پایان هم تا به 3770 سومانی گران شده است. سال گذشته اجازتنامه سیاه کردن آینه چنین ماشین ها 3570 سومانی مقرر شده بود. طبق نرخنامه نو سیاه کردن آینه پشت نقلی 400 سومانی و تنها شیشه دو طرف قفا به 2100 سومانی برابر شده است. برای ماشین هایی که با شیشه های سیاه به تاجیکستان وارد می شوند تنها 10 روز مهلت داده می شود تا صاحبانشان از بازرسی دولتی اتومبیلی با پرداخت کردن اکنون 4988 سومانی اجازت نامه بگیرند. در صورت نگرفتن چنین اجازت نامه وظیفه دارند که شیشه های سیاه را پاک کنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان به حساب ماشین های خدمتی اشخاص بلند مقام دولتی برای سیاه کردن شیشه ماشین های ساکنان اجازه داد. آن زمان گفته می شد که همه مبلغ از حساب سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان به دست آمده برای ساختمان نیروگاه روغن روانه می شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. چندی از مهاجران کاری تاجیک در شرکتی اتم استرای کمپلکس در شهر یکاترینبورگ روسیه میگویند یک میانه‌روی تاجیک هر ماه 10% معاش آنها را میگیرد. با ادعای این مهاجران نفری که از پرداخت حق میانه‌رو سرپیچی کند از کار رانده و حتی لتوکوب خواهد شد. اما میانه‌روی تاجیک میگوید این کار با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. پس از رسیدن شکایت از مهاجران، رادیوی آزادی روز 13 ژانویه حداقل با 3 مهاجر کاری که در ساختمان‌های جداگانه شرکت اتم استرای کمپلکس کار می‌کنند هم صحبت شد. با گفته مهاجران، شرکت اتم استرای کمپلکس کارگران را تنها با توصیه شخص با نام حاجی سبحان رحیموف با کار قبول میکند. رحیموف کارت های بانکی را گرفته 10% معاش را هر ماه همچون خدمتانه و یا حق خود میستاند، شکایت کردند مهاجران. مهاجران میگویند آنها در یکاتینبورگ در بناهای بلند آشیانه بیتان میریزند، آرماتور را وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به کیسه کسی دیگر میرود. عمر، یکی از مهاجرانی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، وقتی با توصیه حاج سبحان رحیموف به کار پذیرفته شد، ماه اول او کارت بانکش را مصادره کرد.
ابدی بعد کار کرد، بیرون 35 درجه خنک شمال میزنه، رو پوت سبسر یا یک از رکت تویوتا لند کروزر خطی کارت تبعیت برا من یکی شب ترپید نکردم گفتم رسو.
مهاجران وابسته به کارشان از 50 تا 80 هزار روبل روسی معاش میگیرند و متناسبند رحیموف از 5 تا 8 هزار روبل آنها را هر ماه میگرفته است. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استرای کمپلکس تنها با رضایت حاج سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند. کارگران اصرار دارند که در ساختمان ها نمایندگان ملت های گوناگون از جمله آذری ها و مالدوان ها کار میکنند و کسی از آنها حق نمیستاند، ولی از تاجیک ها و ازبک ها 10% حق گرفته میشود. ضمناً مهاجران حاج سبحان رحیموف را یک شخصی تقوادار توصیف کرده گفتند در ماه رمضان او به مهاجران خیر و سخاوت زیاده را روا می‌بیند، شب‌ها برایشان افطار می‌دهد و سفری حج کرده است. حاج سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
با بچه‌ای که می‌بینم، بچه‌ای که پیش ما می‌بینم، بچه‌ کارگرای ما، اکثرشون می‌بینم نه پولی پاتن دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شکم پولی دارن، همین همچنان من بگردن میگرم تو اولی گرفتنشو من پولی پتنشو میتیم، پولی متکنیکشو میتیم، پولی پرابسکشو میتیم، همیشه همین رسخوده من بگردن میگرم. او شخص افور میشه از کل کار میگرم با او شگرفت با بروزگی یک دیگر کدی و قرض خودم میگرم.
اتم استرای کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در منطقه اورالی روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در یکاترینبورگ حدود 1000 مهاجر تاجیک کار میکند. حاج سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 تاجیک کار میکند و در فصل تابستان شماره کارگران کمی بیشتر میشود. این تنها حادثه‌ای نیست که مهاجران کاری تاجیک از پولستانی و تمعجویی میان روها شکایت دارند. هفته گذشته یک گروه از حمالان و عرابکش‌های مرکزی فودسیتی از مسکو هم به رادیوی آزادی شکوه کرده بودند که یک گروه مشتزور از آنها هر روز 400 روبل حق می ستاند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید اگر شخص و یا شرکتی میانه‌رو در حل مسائل حقوقی و تهیه سندهای مهاجران کمک کند و یا برای آنها کار یافته دهد، او باید حق زحمت خود را بگیرد. او گفت:
مسکو نه تنها مسکو، در تمام مثال روسیه بیرون از اون هم خب مصاد که جوه یک نفر کار میوبد یا که با یک نفر همشهری ما مراجعه میکنند، همین دو امام میخه اگه یکون کار نیست یکون کار اونا کار میوبد، وقتی که کار پیشنهاد میکنند چونی شرطنما میکشویند. یا این میانه را میگید که مثال همین یک خانه نرخش 1 میلیون، من 1 میلیون به شما میتیم، شما راضی هستید یا نه؟ از همین 10% حق من.
در تاجیکستان درآمدی هر 4 نفر خانواده از حساب مهاجرت است. در سال گذشته 2019 تنها از روسیه به گفته ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان، مهاجران به کشور 3 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. در یک ماه اخیر در تاجیکستان یک نمودی میوه ارزان شد. نرخ لیمو زیاده از 50% کاهش یافته است. تاجران این را به افزایش پیشنهاد و ضعف صادرات این نوع میوه به خارج بستگی میدهند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
دهقانان تاجیک از افت نرخ لیمو شکایت کرده میگویند هرچند حاصل آن امسال به طور بی‌سابقه فراوان است، بنابر کاهش نرخ آنها به جای فایده ضرر دیدند. در بازارهای دوشنبه 1 کیلو لیمو که زمستان سال گذشته به حساب میانه 10-12 سومان تشکیل میداد، حالا با نرخ 5 سومان یافتن ممکن. تاجران میگویند از دست دهقانان لیمو را با نرخ 3-4 سومان خریده بالای آن 1 یا 1.5 سومان علاوه کرده میفروشند.
اکبر نعیموف از نواحی جیهونی ولایت ختلان از دهقان‌هایی است که روز 10 ژانویه به رادیو آزادی گفت این موسم حاصل خوب رویانیدند، اما نرخ لیمو تا حد پایان رفت که خراجات آنها را نمی‌پوشاند. او میگوید حالا اکثر لیموی دهقانان در داخل به سودا گذاشته می‌شود که باید به بازارهای دیگر کشورها نیز برآورده شوند.
نرخ ارزان شد که ذوق شوق یعنی پرورش سست می‌شود، هم یعنی که بو دیگر زراعت هم سول چیکار می‌کنه از خفو دیگر زراعت می‌شه هم سول برای پرورش دیگر زراعت. این مسئله به هر مسئله جدیه.
در بازار دهقان گوشه مخصوص برای تاجران لیمو فروش جدا شده است که در برابر تاجران برخی دهقانان از مناطق مختلف کشور نیز محصولاتشان را آورده به سودا گذاشتند. نگرانی دهقانان از کاهش نرخ لیمو در حال است که برخی از مسئولان بخش کشاورزی تاجیکستان میگویند با زیاد گردیدن حاصل که باعث افت نرخ گردید مسئله افزایش صادرات را به خارج کشور براه خواهند ماند. با اطلاع این نهاد، حالا اساساً لیموی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان صادر می شود. امیربک تیمور سرداری ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 10 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعاً هم این موسم حاصل لیمو به نهایت خوب و شماره گرمخانه ها نیز خیلی زیاد گردیده است که این به نرخ تاثیر خود را گذاشته است. امیربک تیمور افزود که در شرایط اقتصادی بازرگانی هر دهقان باید سود و زیان خود را خود حساب کتاب کند. او تاکید نمود که فعلا با بعضی صاحبکاران برای صادرات بیشتر لیمو گفتگو دارند و امیدوارند آینده لیمو بازار خود را مییابد و مشکل دهقانان آسان میشود. به قول همصحبتمان تنها از ناحیه جیهون که یکی از مکانهای سرحاصل لیمو در کشور به حساب میرود، سال گذشته 500 تن لیمو به خارج کشور صادر گردیده است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از نیتشان برای بهتر نمودن وضع صادراتی لیمو حرف میزنند که بعضی صاحبکاران میگویند در جستجوی شریک و راههای صادرات لیمو به خارجند. غازی جان شادیف که با پرورش و تجارت لیمو سر و کار دارد از ناحیه دروازی ولایت بدخشان برای پیدا نمودن راههای صادرات محصولاتش به دوشنبه آمده است. او میگوید با نیادهای مربوطه از قبیل وزارت کشاورزی برای مهیا ساختن شرایط صادرات لیموهایش که در درواز حاصل خوب دارند و آنجا مشتری کم است وارد گفتگو شد، ولی نتیجه نداد. شادیف تاکید نمود که اکنون بعضی شرکت‌های خصوصی وعده راه اندازی صادرات لیموهایش را دادند و تا چند روز دیگر در دوشنبه به خاطر حل این مساله ماندنی است.
از بعضی نفری است که از سال به سال دیگر میمونه، حسابی که صادرات نیست. من دفترهای کشاورزی که هستند روستگاه با دهقانا همکاری دارند، لیکن با او همکاری که ما را با او درجه میفره که محصولات ما را مثال به بازارهای در کوریا که به صادرات نفر برای ما پیدا کنند، در همین روستگاه کمک سستر است، کمتر است.
نگرانی صاحبکاران از نبودی شرایط بهتر برای صادرات میوه‌جات به کشورهای خارجه در حال است که روسیه با قبول یک قرار حجم انداز از ارزش اضافه شده را هنگام واردات میوه‌های سیتروسی که لیمو به آن داخل می‌شود از 20% قبلی به 10% کم نموده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگه دارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل میکند.
لیلا شریفی، آوازخوان معروف استرادای تاجیک، در نیمه دویم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استرادای گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سری درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلب‌های مردم دنیا، من همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذرید؟
نه گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخونم.
بخونید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام و شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. 4 کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این سنسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکاندهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سالهای 1950 هم زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون تودهی بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر و ما که چی بود و چی گذاشت. چی تو شما با تاجیکستان آمده همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه رو شاه تیرباران کرد. فقط 5 افسر موند که متواری شدن. شوهر من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. همین در تاجیکستان هنرهای موسیقی رو استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسمت رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگر دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون طبعه ایران شد و من تازه تولد شده بودم. من بردم به ایران، کوچیک بودم، اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریضخانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبعه ترکیه بود، خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو، ولی من در مسکو نتونستم تولد کنه، مادر نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا، ناف من اونجا یک شوستری پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لحاف تو لباس های خودشونه که اندن که من سرما نخورم. اوه. من همینطور لخت و لچونه آوردم به باکو.
خیلی قصه
عجبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه، این چه مملکتی که چیز نداره، تالار برش خانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، بزرگ در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم و از اونجایم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزا حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن بینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، من اونجا درس خوندم از این حرفا. در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخونی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم. اها. وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی. اها. من اون دیکتوری هم کردم که هم دیکتور بودم. اینا خوش آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر بله. و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه ما ارتباط نداشتیم، برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور فارسی زبان ها. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جامعه خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارید گوش کنید حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیزای دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیرید، درس روسی رو تمام کنید، هر کدوم به نوبه خود تو میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتن با حقوق کار کنین، دیگه گشفت مشفت در کار نیست. اینا ما هم من هم من با ما باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میدین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسان های خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد، تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم مادرم آمد باکو، به با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. 2 تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و 2 تا خواهرم 2 دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکا همین.
اما از نظر انا همین بله خانم شریفی، از نظر انا همین پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه یک حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار، خیلی من خدمت کردم. میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نیستری آدم ها ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهادم دادم، هر چی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد در منه.
محبت دینا قوت محبت
برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خواه خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم. ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد، خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود. اینا در باره من شعرهایی هم گفتن، ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی در باره شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینو به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتان گذشت؟
در مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه، فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا هم بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه، هر چه باشه مهاجره، هر چه باشه بیگانه است. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت دیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن چی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمان رادیو آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوان معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده، خداحافظ. رادیو